بله وقتی که
درست شد آیتاتایی برم،
وقتی که از این وزیکلا نوروترانسمیترها آزاد میشن، خب این نوروترانسمیترها که میان این وسط تا موقعی که توی این قشت فضا، توی این شکاف، توی این کلفت حضور داشته باشن میتونن رو رسپتورها تأثیر بذارن و در واقع این تحریک همینجور ادامه پیدا میکنه. خب تا کی ادامه پیدا میکنه؟ تا وقتی که این نوروترانسمیترها که اینجا هستن متابولایز بشن، یعنی شکسته بشن. چی باعث شکستنشون میشه؟ یه سری آنزیمی وسط هستن که اون آنزیم ها باعث شکستن اون نوروترانسمیتر میشه، مثلا کاتکول اومتیل ترانسفراز. این آنزیم هایی که باعث شکستن اینا میشن طول عمر نوروترانسمیتر رو تعیین میکنن، یعنی یه ماده شیمیایی است، طول عمرش رو یه ماده شیمیایی دیگه داره تعیین میکنه. اون ماده شیمیایی چی باعث این میشه که چقدر باشه اینجا ژن های یه نفر؟ در نتیجه در دو نفر ممکنه یه تحریک اتفاق بیفته، یه نوروترانسمیتر آزاد بشه، اما یه نفری بخاطر که این آنزیمای اینجاش زیادتره این تحریک زود تموم بشه، برای اینکه زود اینا متابولیزه میشه، در یه نفر دیگه این تحریکا طولانی تر میمونه. پس این آنزیما یکی از چیزهای خیلی حیاتی توی وضعیت روانی و عصبی ما هستن و بسیاری از داروها داروهایی هستن که رو همین آنزیما تاثیر میذارن. مثلا شما داروهایی دارید تحت عنوان SSRI ها، سروتونین اسپسیفیک ریاپتیک اینهیبیتورز، که اینقدر استفاده شایعه که فکر کنم توی همین جمع حداقل 50% این داروها رو تجربه کردین، فلوکسیتین، پاروکسیتین، سرترالین، چه میدونم فلووکسامین و غیره. این داروها چه کار میکنن؟ این داروها میان مانع اثر آنزیمهایی میشن که به طور اختصاصی قرار سروتونین رو بسوزونن، کاتابولایز کنن. اون آنزیما وقتی عمل نمی کنن در نتیجه این سروتونین ها ری آپتیک نمیشه، بنابراین به اونا میگن ری آپتیک اینهیبیتور، سروتونین اسپسیفیک یا سروتونین سلکتیو ری آپتیک اینهیبیتور. چجوری اینهیبیت میکنن؟ با اینکه این آنزیما رو متوقف میکنن. اما اگر اون آنزیما به اندازه کافی باشه اینا میشکنن به اجزای سازندهی که اون اجزای سازنده از غشا میتونن رچن برن اونجا، دوباره در ساخت یک در واقع نوروترانسمیتر جدید مشارکت بکنن. خب تأثیر این نوروترانسمیترها پس یکی بستگی داره به آنزیمایی که اینجاست، یکی دیگه تأثیر داره به رسپتورهایی که اینجا و اینجاست. یعنی وقتی نوروترانسمیتر میاد این وسط یه سری رسپتورها هم تو نورون پیش سیناپسی داره. اون رسپتورها رسپتورهای در واقع آتورگولیتوری هستن، یعنی خود کنترلیش هستن، یعنی اونا در واقع نورون داره عملکرد خودش رو تماشا میکنه در قشاع سیناپسی، بعد میگه خیلی شد دیگه، بسه دیگه، تحریک بسه. اون رسپتورها اون ناظرهایی هستن که داره نورون عملکرد خودش رو نگاه میکنه و نورون در واقع نوروترانسمیترهای آتورگولیتوری هستن. یه سری داروها پس روی آنزیما اثر میکنن، یه سری داروها روی این نورون های پیش سیناپسی اثر میکنن، مثل کلونیدین داروی ضد فشار خون، یا مثلا یوهیمبین داروی برای ارکتایل دیسفانکشن، روی اینا اثر میکنن. تارگت ما هم که نورون پست سیناپتیک رسپتور هایی که تو نورون پست سیناپتیک هستن، باز یه سری داروها میان روی این نورون ها، روی این رسپتور ها تاثیر میذارن و خود این رسپتور ها توزیعشون باز تحت تاثیر ژنومه. یعنی مثلا شما سروتونین ری آپتیک اینهیبیتور دادین، یه نفر فلوکسیتین خورده، فلوکسیتین حالا اینجا زیاد میمونه. حالا فلوکسیتین اینجا زیاد میمونه چگونه اثر میکنه؟ بستگی به توزیع رسپتورهای پست سیناپتیک داره. یه نفر فلوکسیتین میخوره بیقرار میشه، آکاتیجیا پیدا میکنه، اگه به دادش نرسه ممکن خودکشی بکنه از شدت آکاتیجیا. یکی فلوکسیتین میخوره دو شب نمیخوابه، یکی فلوکسیتین میخوره بیشتر از شب قبل میخوابه. چی این تفاوت تعیین میکنه؟ این رسپتورهایی که اینجا وجود داره. چرا؟ برای که سروتونین خودش 15 جور رسپتور داره و حالا اینکه توی یه نفر رسپتور 1 و 5 و 7 و 9 و 11 بیشتر باشه یا رسپتور 2 و 4 و 6 و 8 بیشتر باشه، تأثیر سروتونین رو روی این دو تا آدم تغییر میده. یه سری رسپتورها، یه سری داروها میاد روی توزیع گیرنده ها تاثیر میذاره، یعنی میاد گیرنده ها رو دستکاری میکنه، میگه فردا بمونن زوجا برن، مثلا بوسپیرو، مثل ترازودو. اینا داروهایی هستن که روی این توزیع تاثیر میذارن. پس ببینید داروهای مختلفی که ما داریم، بعضی ها آگونیست یا آنتاگونیست خود رسپتورن، یعنی میان رسپتور رو تحریک میکنن یا میبندن، بعضی ها روی آنزیما تاثیر میذارن، بعضی روی رسپتورهای پیش سینپسی تاثیر میذارن، بعضی روی رسپتورهای پس سینپسی تاثیر میذارن، بعضی ها میان روی اون سکند مسنجرها تاثیر میذارن، مثل لیتیوم. یعنی رسپتور همون رسپتوره، ولی رسپتور وقتی میخواد نامه بنویسه بفرسته به هسته سلول، اون نامه رو میاد جوهرش عوض میکنه، به جای اینکه با جوهر سیاه بنویسه با جوهر آبی مینویسه، هسته سلول واکنش متفاوتی نشون میده. خب حالا این رسپتور رو بزرگتر میبینید، هر رسپتوری یه شکل خاصی داره که این شکل البته این شکل فیزیکی نیست، یه شکل شیمیاییه، ولی اینجا به صورت شماتیک یک قانون قفل و کلید در مغز وجود داره، مکانیسم قفل و کلید. یعنی همونطور که کلید قفل شما یه کلید کاملا مشخصی بهش میخوره، اینجا هم در واقع رسپتور یک مولکول کاملا مشخصی باش جفت و جور میشه. اون مولکولی که با این رسپتور جفت و جور میشه بهش میگن لیگند، از لیگیشن میاد به معنی چی؟ اتصال. لیگند یا متصل شونده است، که مثلا هر رسپتوری که در بدن وجود داره یه لیگند داخلی داره. مثلا رسپتور آدرنالین وجود داره، یک نوروترانسمیتر آدرنالین هم داریم، هر لیگندی یه رسپتور داره، هر رسپتور یه لیگند داره. این اتفاقی است که در درون بدن میفته، رسپتور بدون لیگند نیست. حالا ما یه داروهایی داریم به اسم آگونیست. این داروها داروهایی هستن که مقلد کار لیگند هستن، لیگند درونزا. یعنی این ویژگی رو دارن که با اینکه نظر شیمیایی با اون متفاوته، ببینیم مثلا اینو نداره، ولی اونقدری که بتونه این قفل رو بهش بچسبه اتصال میتونه پیدا کنه و میچسبه آگونیست و همون اثر اون رو تقلید میکنه. یعنی آگونیست از نظر شیمیایی میتونه همون مکانیسم قفل و کلیدی رو که لیگند در اونجا ایجاد میکنه ایجاد کنه و همون اثر فیزیولوژیک هم ایجاد کنه. یعنی مغز نمیفهمه که این غریبه است. مثلا مورفین تو بدن ما، مورفین که نیست، تو تریاک مورفین هست. اگه به سلامتی تریاک بکشین، مورفین که وارد بدنتون میشه چرا تأثیر میذاره؟ چون میره روی رسپتور میشینه. بعد میگید خب چرا؟ مگه بین خشخاش و مغز ما فامیلیتی وجود داره که اون رسپتور داره توی مغز ما؟ میگید نه، یک مولکول های شبه مورفینی در مغز ما وجود داره که اون مولکول ها مولکول هایی که وقتی ما درد داریم درد رو برای اون میخواد راحت بکنه، وقتی ما استراب داریم میخواد استراب رو کم کنه. اون مورفین های درونزا هستن که واقعا لیگند های درونزای این رسپتور هستن. اما مورفین از نظر شیمیایی شبیه اونه، میاد همین تأثیر رو میذاره و در واقع میمیک میکنه اکشن آف اندورفین ها رو، mimics the action of endorphins by stimulating receptors in brain areas involved in mood and pain sensation. مورفین همون رسپتورها رو بهش میچسبه و همون کاری میکنه که اندومورفین ها، مثل اندورفین ها، انکفالین ها، دینورفین ها، اندومورفین ها انجامش میدن و اینو بهش میگیم آگونیست. یه سری داروها هم که ما به آدم ها میدیم داروهای آگونیسته، یعنی میچسبه و همون اثر رو تقلید میکنه. مثلا گفتم اینجا رسپتورهای پیش سینابسی داریم، مثلا کلونیدین آگونیست رسپتور پیش سینابسی نور آدرنالینه، یعنی نورون خیلی نور آدرنالین نرخته توی گپ، اما کلونیدین ما بهش میدیم میره اینو گول میزنه، یعنی میره به این میچسبه، به رسپتور پیش سینابسی میچسبه و بهش میگه خیلی نورپینفرین ریختی ها، این دیگه از ریختن نورپینفرین جلوگیری میکنه، پس فشار خون پایین میاد، پس علائم ترک تریاک پایین میاد، چون علائم ریباند آدرنرژیکه. در نتیجه میره اینو گول میزنه، یک آگونیسته که میره اثر نور آدرنالین رو تقلید میکنه. یا وقتی که داروی مخدری یه نفر میخوره مثل کدئین، اون باز یه آگونیسته که میره اثر روی گیرنده های مو، تازه باز گیرنده های مورفین خودشون چند جور گیرنده، گیرنده مو، گیرنده دلتا، گیرنده سیگما، گیرنده کاپا، چهار جور گیرنده است. بر اساس ژنوم یه نفر، یه نفر تریاک مصرف میکنه فقط بدنش میخاره. میگه این چیه شما مصرف میکنید؟ من تریاک مصرف میکنم فقط بدنم میخاره. اون یکی دیگه تریاک مصرف میکنه میره تو نیروانا. چه چیزی باعث میشه این با همون تریاک، هر دو هم یه تریاکا، هر دو تریاک مخصوص سناتوری خبرگانی، تریاک خیلی ناب، هر دو همون تریاکو مصرف کردن، اما یه نفر فقط خاریده، یه نفر رفته تو نیروانا. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی؟ ریسپتور دیستریبیوشن اونها ژنتیکالی متفاوت بوده دیگه، این تفاوت رو ایجاد میکنه. حالا اون داروها داروهای آگونیستن، یه داروهایی هم داریم آنتاگونیستن، اونا هم از نظر شیمیایی مثل آگونیستن، با این تفاوت که وقتی میشینه اونجا اکشن رو ایجاد نمیکنه. یعنی میشینه اونجا فقط میگه من صندلی تو رو گرفتم خیت، یعنی مورفین میاد که ریسپتورش بشینه، میبینه که نالترکسون رفته رو اون ریسپتور نشسته، زودتر رفته نشسته، محکم هم نشسته، مورفین جایی نداره بره، در نتیجه فرد تریاک مصرف کرده اما نشه نشده. چرا؟ برای اینکه تو سیستم درمانی نالترکسون تراپیه، نالترکسون مصرف کرده، نالترکسون رفته رو رسپتور گرفته، هیچ نشعی هم نمیده، یعنی آگونیست نیست، آنتاگونیسته، جا رو میگیره اما اکشن رو انجام نمیده. پس چه کار میکنه؟ هیچ کار نمیکنه، ولی جا رو میگیره، نمیذاره مورفینه کار انجام بده. اینو بهش میگیم داروی آنتاگونیست. شما خیلی داروها هم داریم که داروهای آنتاگونیست هستن که نمونهش همین نالترکسونه، که کسی که میخواد ترک بکنه ولی نمیتونه خودش رو کنترل کنه، نالترکسون بهش میدیم، نالترکسون میره گیرنده رو میگیره، وقتایی که یه دفعه فیلش یاد هندوستان میکنه، مثلا یه رفیق مصرف رو میبینه هوس میکنه، چون نالترکسون تو بدنشه، اگرم رفت مصرف کرد این نالترکسون مانع اثر میشه. اینم داروهای آنتاگونیستی است. پس ما داروهایی داریم که گیرنده ها رو میگیره آنتاگونیست، گیرنده ها رو میگیره آگونیست، گیرنده ها رو میگیره آنتاگونیست یا آگونیست، گیرنده پیش سیناپسیه آنتاگونیست یا آگونیست، گیرنده پس سیناپسیه، مهار کننده آنزیم های میان سیناپسیه. اینا شیوه های مختلفی که دارو تاثیر میذاره. یه داروهایی هم که اصلا کلا میرن روی دیستریبیوشن گیرنده ها تاثیر میذارن، نمیگن من گیرنده، من کاری با تو ندارم، من میرم روی توزیع شما تاثیر میدم، نه تحریکت میکنم نه مهارت میکنم، میرم گیرنده های مثلا 5 هیدروکسی تریپتامین تیپ 1 رو نسبت به تیپ 2 ها افزایششون میدم. یه گیرند نورون داروهایی هم که میرن در واقع در داخل نورون و روی سکند مسنجر ها تاثیر میذارن. اینا سطوح مختلفی است که ما میدونیم که انتقال عصبی صورت میگیره و همه این سطوح ها میشه چی؟ تارگت ما برای مداخلات شیمیایی و دارویی که میخوایم انجام بده. پس اینم میشه آنتاگونیست. یه داروهایی هم وجود داره بهشون میگن ریورس آگونیست. ریورس آگونیست میاد میچسبه، مثل آگونیست اثرات رو تقلید نمیکنه، مثل آنتاگونیست هم بی اثر نیست، میچسبه اثر معکوس ایجاد میکنه. مثلا بعضی از مارا که یا آدمو نیش میزنن فرد تشنج میکنه. چرا؟ برای اینکه سمی توی اون سمخانه مار وجود داره، یه زهری به اسم زهر پیکروتوکسین. این پیکروتوکسین وقتی که وارد بدن میشه میره روی گیرنده هایی میچسبه که گیرنده های گابا آمینوبوتیریک اسید بدنه، یا گابا گاما آمینوبوتیریک اسید یا گابای بدنه، و اونا نوروترانسمیترهای آرامش بدنه. همون نوروترانسمیتری هست که بنزودیازپینا میرن روش میچسبن به عنوان آگونیست و اثر آرامش بخش دارن. یعنی گابا آرام بخش درونی بدنه، بنزودیازپینا آگونیست گابا هن، ضد تشنجا آگونیست گابا هن، یعنی کاربامازپین، والپرات اسید، لورازپام، دیازپام، اکسازپام، تمازپام، اینا همه میرن روی گیرنده میچسبن، روی گیرنده بنزودیازپینی میچسبن و اثر اون رو تقلید میکنن. سم پیکروتوکسین میره اونجا میچسبه، اثر اونو معکوس میکنه، در نتیجه اون آرامیدگی عصبی ایجاد میکنه. این انقدر تحریک عصبی ایجاد میکنه که فرد تشنج میکنه، ممکنه انقدر تشنج کنه که بمیره اگه به دردش به دادش نرسید. یه دارو هم هست میره روی گیرنده میچسبه هیچ کار نمیکنه، مثل فلومازنیل. یه نفر لورازپام زیاد مصرف کرده، میارنش اورژانس بیمارستان، طرف داره میمیره از بس لورازپام مصرف کرده، بهش فلومازنیل میدن. فلومازنیل همونه که میره اون لورازپام از رو صندلی بلند میکنه، خودش جاش میشینه. جاش میشینه چیکار میکنه؟ هیچ کار نمیکنه، فقط نمیذاره اون روی صندلی بشینه. خب پس آگونیست داریم، آنتاگونیست داریم، ریورس آگونیست داریم. همه این ریسپتورها یه لیگند درونی هم برای خودشون دارن که خود بدن برای خودش داره یه دیالوگی با خودش داره میکنه و اینا از بیرون دارن میرن اون دیالوگا رو توش دست میبرن. بله سوال داشتیم. بله واحد شیمیایی داره.
بله. درمان های غیر دارویی هم میتونن تاثیر بذارن؟ یعنی اصلا مکانیزمشون اینجوری که رونوترانسمیتر
تاثیر بذارن؟ نه، مکانیزمشون اینجوری نیست که رونوترانسمیتر تاثیر بذارن. روی آرایش سیناپسی تاثیر میذارن، روی مدارهای فعالیت مغزی تاثیر میذارن. یعنی در واقع شما وقتی به یه جور جدید به ماجرا نگاه میکنین، قبلا یه دسته از سیناپسا فعال بودن، حالا یه دسته دیگه از سیناپسا فعال میشن. یعنی در واقع اون سیستم های اسوسییتیوتون در واکنش با یک داده‌های متفاوتی یک الگوی تحریکی متفاوتی نشون میدن. یعنی شما اینجوری نیست که توی سطح سیناپس تغییر رو ببینید، اما در سطح گسترده شبکه تغییر رو میبینید. یعنی قبلا این سیناپس ها فعال بودن، حالا این سیناپس ها فعال میشن. این آرایش متفاوت همون نوروترانسمیترها هستن. یعنی اتفاقی در سطح سیناپتیک گپ نیست، اتفاقا در سطح جمعیت سیناپسیه که میفته. گله سیناپسا تغییر رفتار میدن توی روان درمانی. بله وقتی که ما پردازش جدیدی پیدا میکنیم، گاهی اوقات سیناپس های موجود برای پردازش کافی نیستن، سیناپس های جدید ایجاد میشن. یعنی مثلا 10 برابر هم سیناپس ها ممکنه که بشن، 20 برابر هم ممکنه سیناپس ها بشن. هر یادگیری میتواند، یادگیری که بیش از ظرفیت معمول باشد، در واقع منجر به سیناپتوژنزیس باید بشه. بله بله بله. چیه؟ نه اصلا ارتباطی با رگ‌ها نداره. رگ‌ها که خون رسانی میکنن، یه در واقع هر نورون انتهای یه نورون دیگه است، یه رشته عصبی. آها یه رشته عصبی. نه ببینید، یه رشته باریک عصبی، یعنی رشته از نورون‌ها که پشت همن. یه رشته های گنده عصبی داریم که در واقع کابل های عصبی که مثلا 100,000 نورون توی رشته عصبی دارن از اینجا میرن به اونجا. اونا توش 100,000 تا نورون دارن میرن، ولی رشته باریک عصبی یعنی نورون به نورون به نورون به نورون. بله از پوست مثلا میرسن به نخاع، از نخاع میرسه به مغز، دوباره مغز که بخواد واکنش متفاوت بده، دوباره مغز که میگه اینجا میخاره به خارونش، دوباره مغز میاد به نخاع دستورش، نخاع میاد به دست من که اینو بخارونم. بعد بعضی از اتفاقا که حیاتی هست و با سرعت توش خیلی مهمه، یه سری اینترنورون ها میگه این پیام رو نمیخواد به مغز ببری، سریع باید واکنششون بدیم چون به بخاری تکیه داده. اون واکنش ها باعث میشه که پیام بره به نخاع، از خود نخاع به قسمت حرکتی نخاع بره و من دستم رو بکشم که اونا رفلکسه. یک واحد واکنش دهنده است. حالا پردازش یه ذره پیچیده تره. در درون خودش یک در واقع آبشار نورونی اتفاق میفته. با هر تحریکی که بهش داده میشه یک آبشار نورونی، نورونال کاسکید بهش میگن، یه آبشار نورونی در داخل هر نورون اتفاق میفته تا یه واکنش نشون بده که از غشا تا هسته و از هسته تا غشا یک فرایند رفت و برگشتی است. حالا پردازش وقتی است که دو تا نورون با هم دیگه دارن دیالوگ میکنن، اونو میتونیم اسمش رو بذاریم پروسسینگ. نوروترانسمیتر خب خیلی این اتفاق خیلی مکانیکی میفته، مثل پردازش نیست، یعنی یک آستانه ای داره، مثل یه سوپاپی که به 90 درجه که برسه آستانه باز میشه، مثل ترموستاتی که 80 درجه برسه برق رو قطع میکنه. در این سطح خیلی پدیده مکانیکاله، اما در سطحی که بین نورونی در این اتفاق میفته دیگه پدیده در سطح سیستم های پردازش اطلاعات میتونیمش بفهمیم تا یه پدیده کاملا مکانیکال. خب اینه که راجب نورون ها. حالا این نورون ها گفتیم کلی سلول هستن که ازشون مراقبت میکنن، در واقع کر میکنن، به این معنی نیست که نوازششون بکنن، به این معنی که کارهایی رو انجام میدن تا اونا بتونن کارشون رو بکنن. یکی از اون سلول ها، این سلول ها هستن که اسمشون از اولیگودندروسیت ها، یعنی سلول های کم دندریت، کم دندانه ای. اولیگو یعنی کم دمکنی دندان، الیگودندروسایت یعنی سلول های کم دندانه. اسم گذاری کم بر مبنای قیافش، اول نمیدونستن عمل کردش چیه، بعدن فهمیدن که این سلول ها سلول هایی که غشاء میلین رو میسازه، یعنی در واقع میاد اطراف رشته عصبی شیت میسازه، غلاف میسازه، که اون غلاف یا در واقع اون میلین شیت باعث میشه که سرعت انتقال عصبی زیاد بشه. پس اولیگودندروسایت ها سلول هایی هستن که میلین ساز هستن و میان در واقع اطراف چند تا رشته عصبی سلول اولیگودندروسیت وجود داره و در واقع اونو پوششش میده. حالا یه آدمی شما میبینید میگن دچار اولیگودندروسیتوما شده، یه تومور مغزی پیدا کرده، خیلی تومور خوش نامیه پیدا کرده، میگه من اولیگودندروسیتوما دارم. این یعنی چی؟ یعنی که توی مغزش اتفاق گفته، یعنی که اولیگودندروسیتا از اون حدی که دارن لازمه بیشتر شدن 100,000 برابر. حالا وقتی 100,000 برابر میشن چیکار میکنن؟ کار بقیه رو مختل میکنن، چون مغز هم مثل یه جامعه میمونه. اگه آقازاده مثل یک تومور 5 تا پرشه بخره، در مقابلش 5,000 نفر داروشونه نمیتونن تامین بکنن. در نتیجه اینجا هم یه تومور اتفاق میفته که این تومور رو اگر حذفش نکنی کل اون سیستم میره به سمت مرگ. باید این تومور رو زود اسکنش بکنی، زود هم حذفش بکنی. توی مغز که حذف فیزیکیه، کار دیگه ای نمیشه باش انجام ده. یعنی اولیگودندروسیتوما رو نمیدی باش مذاکره کنی بگی اولیگودندروسیتوما نباش، باید برش داری بندازیش بیرون. اگرم دیر این کار رو انجام بدی کل مغز رو نابود میکنه. به هر حال این میشه اولیگودندروسیتوما. مثلا یه سلول های وجود داره این وسط به اسم استروسایت ها، چون شکل ستاره هست اسمش گذاشتن استروسایت ها. این سلول ها ارتباط بین رگ ها و اعصاب رو برقرار میکنن، که الان نشون میدم چه کاری انجام میدن، یه کار خیلی مهم خفنی انجام میدن. یه سلولای هستن که بهشون میگن مایکروگلیا، یعنی گلیاهای کوچولو، که حالا اینجا چند ده برابر نشونش دادن، اگر نسبت به بقیه خیلی کوچوله، که اینا ماکروفاژهای داخل مغزن. یعنی وقتی یه غریبه وارد مغز بشه، این میره اونو میگیره میخوردش، اونجا گذاشتنش. غریبا مثل گربه که میذاری موش وارد بشه میخوره. توی سیستم ایمنی ما هم، سیستم ایمنی ما رده های مختلفی داره، یکی از رده هاش ایمنی شیمیایی هست، یعنی یه ماده شیمیایی وارد بدن شده، یه ماده شیمیایی میره جلوش رو بگیره، یا یک غریبه وارد بدن شده، یه ماده شیمیایی میره جلوش رو بگیره. مثل اینکه مثلا هیستوسیت ها هیستامین ترشح میکنن، وقتی یه خاری تو دست شما میره اونجا تورم پیدا میکنه. هیستامین اون ایمنی شیمیاییه که باعث میشه غشاء رگ‌ها باز بشه و یه سری چیزایی که قرار این رو بیرونش بکنه اونجا اضافه بشه. یا وقتی که فصل اپیدمی سرماخوردگی هست، ایموگلوبولین A توی غشاء تنفسی شما اگر زیاد بشه، جلوی اون ویروس‌ها رو میتونه بگیره. این میشه ایمنی هومرال یا خونی، ایمنی شیمیایی. یه ایمنی هم تو بدن ما هست، ایمنی سلولیه، که یه سری سلول هستن که مثل گربه که موشو میگیره، اونا سلول های گنده ای هستن، اونا میان یه انگلی که وارد بدن ما شده میگیرن قورتش میدن، به شرطی که قد هیکلش و قد هیکل اون بخوره، اگر نه که نه عقب نشینی میکنه. خب توی مغز هم یه سری از این ماکروفاژها وجود داره، ولی اونا دیگه گنده نیستن، کوچولوان، چون مغز اونقدر جا نداره که جریان خون. به اونا میگن مایکروگلیا و کارشون این داستانه. اینا سلولایی هستن که در واقع بهشون گلیا میگیم و کمک میکنن. خب اولیگودندروسیتوما ها همینطور که میبینید توی سیستم عصبی مرکزی یه اولیگودندروسیتوما میاد با شاخه های مختلفی که داره در واقع بخش زیادی از یک نورون یا حتی چند تا نورون رو پوشش میده، غلاف میلین رشون رو پوشش میده. یعنی مثلا این اولیگودندروسیتوما دو تا سه تا نورون که بغل همه با این دندریت هاش اومده غلاف میلینشون رو پوشش داره. تو سیستم نخایی ما اتفاقی که وجود داره اینه که یه سلول میاد یه فضایی رو میپوشونه، یه سلول یه فضای دیگه، یه سلول یه فضای دیگه. این سلولایی که معادل اولیگودندروسیتوما در مغز هستن توی نخاع هستن بهشون میگن سلول شوان. نه اولیگودندروسیت اون توموره بود، اشتباه گفتم. بله اولیگودندروسیت میاد این یه چند تا نورون رو یا یه نورون رو جای مختلفشون میپوشونه. شوان، سلول شوان میاد یه تیکش رو، یه دونه سلول یه تیکش رو میپوشونه. بعضی آدمی ممکنه تومور نخاعی بگیره شوانوما، اینم خارجیه دیگه اسمش. من چند سال پیش شوانوما گرفتم، بعد شوانو اینجا مداخله کردم برداشتن. اگه بر نمیداشتن جلوی انتقال عصبی منو میگرفت توی نخاع، یه جای گوندی هم اشغال کرد و کلی هم درد ایجاد میکرد. اما یه همکلاس پیدا کردم که تو دبیرستان با هم بودیم، الان فوق تخصص جراحی نخاع شده، رفت سراغش گرفتش انداختش دور و حالا دیگه چاره‌ای نبود، اونو مینداخت دور. یه سری سلولای دیگه من بهش چسبیده، اونم انداخت دور دیگه. یعنی گفت اینا رو نتونستم سر جاش بذارم، یه چند پنج تا مهره گرفت انداخت دور. و حالا ولی بالاخره لکولکی میکنیم با خودمون. ولی خب این شوان کارش کار خیلی مثبتیه دیگه. اگه اینها میلین نسازن یه اتفاقای خیلی بدی میفته که براتون خواهم گفت، اون اتفاقای بد چیه. اما همینها اگر یه افراطی بکنن و خودشون به جای اینکه کمک کننده باشن خودشون یک وبالی میشن. یه سری سلولام هست که اون حفره های داخل مغز رو میره فرش میکنه، یعنی فرش بندی سلولی هم تو حفره های داخل مغز داریم که مایه مغز نخایی که تغذیه کننده مغز داره اون تو میچرخه. اون سلول هم اپاندیمال سل هستن. باز بعضیا دچار تومور اپاندیموما میشن، یعنی اینا باز زیادی رشد میکنن. خب این استروسایت ها، این مایکروگلیا ها، این استروسایت ها، باز بعضی هم استروسیتوما پیدا میکنن، یعنی اینها زیادی میشه. هر کدوم از اینا یه اوما آخرش ببینید یعنی یک شکل تومورال پیدا کرد. استروسیت ها میان کاری که میکنن اینجوریه، یه رگ معمولیه و خونی بدن اینجوریه، این شکلیه. یعنی یه سری حفره ها داره، یه سری پرپاساژ داره که اون پرپاساژ ها در واقع باعث میشن که رگ با مایع بین بافتی در تعامل تبادل باشه. و مثلا من یه چیز خارشداری به پوستم میخوره، اون چیز خارشدار سلول های هیستوسیتی که توی این خون دارن راه میرن میشنسیم این سلول این ماده شیمیایی، ماده شیمیایی که نباید وارد بدن من بشه. گاییم به غلط این فکر رو میکنه، ولی بالاخره این فکر من اتکلون زدم اصلا خطری نداره. اما تو ژنومش اون قبول نداره که اتکلون باید زده بشه. توی مثنوی مولانا یه قصه ای داره در راجب یک دباغی که رفت به بازار عطارها. دباغا همش در حال دباغی پوست و روده و اینجور چیزا بودن دیگه. مثلا بعضی هنوز هم فامیلشون هست زهتاب. کار زهتابا چی بود؟ روده ها رو میتابیدن تبدیلش میکنن به تناب. اون موقع که تناب اینجوری وجود نداشت که زهتاب بودن، زه کمان اینا. دباغا هم روده ها رو تمیز میکردن، پوست ها رو تمیز میکردن. تو فضای دباغی همش یا در واقع اسید بود که داشتن تمیز میکردن یا بوی خود اون پشم و پیلو اینا بود. این دباغ کارش افتاد به بازار عطارا، میخواست از اونجا رد شه. اونجا بوی چی میومد؟ بوی هل و گلاب و دارچین و اوه و زنجفیل و زردچوبه و یه همچی بوی میومد. این چون به بوهای بد عادت داشت مغزش آلرژی نشون داد به اون و بعد قش کرد رفت تو کما. حالا واقعا که کسی با خاطر بو تو کما نمیره، اما تو مثنوی قصه است دیگه، تاریخ که نیست. تو کما رفت. وقتی تو کما رفت اون موقع عطارا همه طبیب هم بودن، همه ریختن سرش، یکی کاگل آورد، یکی گلاب به سر صورتش زد، یکی مشک آورد که این حالش بد بشه. این کماش میبینیدن که گلاسکو کما اسکلش داره پایین تر میره، این دیگه داره میره تو دیپ کما. به خانوادش خبر بردن که این برادر شما افتاده تو بازار عطارا. یه برادری داشت، این برادرش خبر داشت داستان چیه. تا فهمید که تو بازار عطار افتاده، فهمید که این عادت به بوی خوش نداره. همینجور که بودو بودو میرفت به سراغش، گوشه و کنار گوشه ها کوچه نگاه میکرد تا یه جای سرگین سگ دید. یعنی یه سگی اونجا اجابت مزارش کرده بود. یه ذره سرگین سگ کرد، سگ رو لای آستینش پنهان کرد. قدیم هم همه آستینا گشاد بود دیگه، چیز میز تو آست. پنهان کرد و خودش رسون اونجا. خودش که رسون اونجا دید بله، همش دارن به برادرش عطر و گلاب میزنه و هی کماش داره عمیق‌تر میشه. این اگه میمد اونجا اینو باز میکرد، اون سرگین سگ میبوید، حالش خوب میشد. حالا اون خوب میشد، اما آبروی خانوادگیشون میرفت دیگه، نمیتونستن فامیلشون بزنن دباغ، آبروشون میرفت، باید فامیلشون عوض میکردن. در نتیجه برای اینکه این آبروی خانوادگی دباغا رو حفظ کنه، آمد در واقع سر شکلای گوش این شروع کرد دعا خوندن و این یکاد میخوند و مثلا هفت قل چهار قل میخوند و آیت الکرسی و اینا داشت میخوند. اما در این حال این دسته کلاش سرگین سگ بود رو به دماغ اون نزدیک کرد. این از بوی سرگین سگ شفا پیدا کرد، مردم فکر کردن که این دعا اینه شفا داده. بعد برادرش که قبلا به صدا دباغ بود شد دایی با این، یعنی دیگه مردم میان پیشش، شکل شغلش تغییر پیدا کرد، دعا میداد به مردم. ولی خب در واقع یواشکی یه سری بوها رو اونجا نگه میداد و هر کس اون بوی هومیوپاتی انجام میداد. یعنی به هر کس منطق هومیوپاتی اینه دیگه، میگه مشابه رو با مشابه درمان کنی. با هومیوپاتی در واقع هر کس رو با مدفوعی که به دردش میخورد درمان میکرد، ولی ذکر هم میگفت. اونا فکر میکردن که ذکرها شفاش داده. حالا اینو مولانا میگه مثنوی، ولی داستان اینه که مغز ما هم گاهی اوقات به اشتباه واکنش نشون میده. یعنی ادکلینی زدن، خیلی هم ادکلون گرونی، هیچ ضرری هم برای بدن نداره، اما اون ماده شیمیاییش، ماده شیمیایی که سیستم ایمنی ما میگه این ماده شیمیایی خطرناکه، و در نتیجه هیستوسیت ها هیستامین ترشح میکنن. هیستامین که ترشح میشه، هیستامین جزء چیزاییه که میاد این پورها رو، این سوراخ ها رو باز میکنه. بعد اینجا ادم تشکیل میشه، آب میان بافتی زیاد میشه، اونجا جلوی نفوذ اون رو مثلا میگیرن. این اتفاق مرتب میفته دیگه، یعنی بدن ما مرتب رگهاش با آب میان بافتی در تعامله. اما توی مغز آستروسیت ها چیکار میکنن؟ آستروسیت ها میان اینجوری بغل میکنن یه سل، یک رگی که میاد توی مغز، محکم بغلش میکنن، اینجوری محکم بغلش میکنن. یه آهنگی میخون کی؟ نه یه کتابی بود، هارویل هندریکس نوشته بود منو محکم در بغل بگیره، هاگ می تای. آره ویرجینیا سات، به هر حال یا هارویل هندریکس فکر میکنم، یه کتابی نوشته هاگ می تای، منو محکم در آغوش بگیر، راجع به عشق. این آستروسیت ها اینجوری میان یک رگ رو محکم در آغوش میگیرن. وقتی رگ رو محکم در آغوش میگیرن، اتفاقی میفته اینه که دیگه این پورها بسته میشه، پس دیگه خون اجازه نداره که با بیرون ارتباط پیدا بکنه. یک گمرک این وسط وامیسته، خود آستروسیت ها کنترل میکنن موادی که برای مغز لازم باشه و ضرر نداشته باشه، بازبینی میشه، اونا انتقال پیدا میکنه به داخل توسط یه سری ترانسپورتر، توسط یه ناقل. یعنی هر کدوم از اون ساکا رو یکی از این خودی ها، یک مولکول خودی باید بغل کنه بیاره اینجا، و آستروسیت ها این مجوز رو باید صادر بکنن. اینو بهش میگن بلاد برین بریر، سد خونی مغزی. سد خونی مغزی نشان دهنده اینه که هرچی تو خونه تو مغز وجود نداره. به این خاطر که گاهی اوقات که مغز دچار یه بیماری میشه، برای آزمایش دادن آزمایش خون نمیدن، باید یه سوزن بزنن توی نخاع، یه جایی که سیفه، سوزن بزنن، چند قطره از مایع مغزی نخاعی یا سربرو اسپینال فلوید رو بگیرن و اون رو بفرستن آزمایشگاه. چون فرمول شیمیایی توی CSF با فرمول شیمیایی توی آب میان بافتی یا خون متفاوته. به خاطر چی؟ به خاطر بلاد برین بریر. حالا این بلاد برین بریر هم باز خودش کاسبی شده برای داروساسا، مثل آگونیستا، مثل آنتاگونیستا، مثل اون، اینکه یه داروهایی رو بسازن که بلاد برین بریر رو باش جور در بیاد. مثلا اگر شما آتنولول بخورین، ضربان قلبتون کم میشه، به خاطر اینکه توی خون آتنولول روی رگ‌ها و روی ضربان قلب تاثیر میذاره، اما روی استراب تاثیر نمیذاره. چرا؟ برای اینکه مرکز آدرنرژیک استراب تو مغز، آتنولول هم محلول در آبه، نمیتونه از این ترانسپورترها برای عبور استفاده کنه، میگن تو رو ما عبور نمیدیم. اما اگه پروپرانولول مصرف بشه، پروپرانولول شبیه آتنولو با این تفاوت که محلول در چربیه. بنابراین داروسازها باید به این توجه داشته باشن که دارو که میخواد بره توی مغز باید محلول در آب باشه یا محلول در چربی باشه. و این یه استفاده هایی داره. مثلا یک مریضی که دچار پارکینسون هست، شما یه پدر بزرگی، عمو بزرگی، کسی رو ممکنه تو فامیلتون داشته باشین پارکینسون داره و میبینید که دکتر بهش داروی داده، کاربیدوپا لوودوپا، این دارو رو بهش داده. خب میگین لوودوپا چی کار میکنه؟ میگین لوودوپا پیشساز دوپامینه، تو بدن تبدیل میشه به دوپامین. کسی هم که پارکینسون داره اون قسمت دوپامین ساز مغزش خوب کار نمیکنه، تخریب شده. حالا بعدم به پارکینسون میرسیم. دوپامین کم داره، ما دوپامین رسانی میکنیم، لوودوپا پیشساز دوپامینه. بعد میگه خب حالا کاربیدوپا چه کار میکنه؟ میگه خب این لوودوپا وقتی میاد توی جریان خون، تو جریان خونم تبدیل به دوپامین میشه. دوپامین جای تو جریان خون با کارش تو دوپامین مغز متفاوته. دوپامین توی مغز یه عالم کار میکنه که بعدم بهتون میگم. توی بدن ضربان قلب قوی تر میکنه، فشار خون بالا میبره. خب ما میخوام پارکینسونش رو کنترل بکنیم، فشارش بره بالا، سکته مغزی هم بکنه، خب چی کار کنیم؟ یه داروی به اسم کاربیدوپا میدیم که این کاربیدوپا میچسبه به لوودوپا و باعث میشه لوودوپا توی خون متابولیزه نشه، تبدیل به دوپامین بشه. خب توی مغز چه اتفاق میفته؟ توی مغز کاربیدوپا از سد خونی مغزی نمیتونه عبور کنه، دم در میمونه، لوودوپا از در میره تو، اونجا تبدیل به دوپامین میشه. بنابراین کاربیدوپا میاد لوودوپا رو بغل میکنه، نمیذاره متابولیزه بشه، پس روی قلب و فشار خون تاثیر نداره، اما دم در ورودی مغز پیادهش میکنن، لوودوپا میره داخل، پارکینسون درمان میشه بدون اینکه فشار خون بالا بره. چقدر کار هوشمندانه، آدم کف میکنه، یعنی فکر میکنه نه ترانسپورتر نیست، یه جور کامبینیشن ایجاد میکنه، یه کامبینیشن شیمیایی ایجاد میکنه، نمیذاره که اون متابولیزه بشه. بله چرا از یه حدی بره بالا ممکن علائم سایکوز ایجاد بکنه، جزء عوارض جانبیش علائم سایکوز دیگه، یعنی به اووردوز لوودوپا میتونه مثلا دیلوژن یا هالوسینیشن ایجاد کنه. یعنی دارو دادن همیشه مثل بند بازی کردن، چون هر دارو از یه حدی که بیشتر بشه باز یه نفر میندازه اون وره بوم. یه نوروترانسمیتر توی مغز 10 جا داره اثر میکنه، 10 جور هم داره اثر میکنه، از یه حدی بالاتر یا پایینتر بره، یا ژنتیک یا آدم یه جوری باشه که توزیع گیرنده‌اش متفاوت باشه، دارویی که میخواد ابرو رو درست کنه ممکنه بزنه چشمو کور کنه. در نتیجه وقتی که دارو به یک مراجع میدی باید همیشه در دسترس اون مراجع باشی که نگه آکاتیجی پیدا کنه بعد هفته بعد بتونه نوبت پیدا کنه، یا هفته آکاتیجی داشته باشه حتما اون وسط خودکشی میکنه دیگه. این داستان هست. خب بله، یه جاهایی از مغز، حالا اگه تمام مغز اینجوری با خون ارتباط نداشته باشه، مغز از حال خون بیخبره، در حالی که خب تمام بدن رو مغز باید مدیریت بکنه. یه جاهایی از مغز رو لخت گذاشتن، آستروسیت اونجا وجود نداره، سد خونی مغز اونجا وجود نداره، اونا قسمت‌هایی از مغزه که باید به ترکیب شیمیایی خون واکنش نشون بده، در نتیجه اونها باید با خون تغذیه بشه. این مثل اینکه مثلا در یه مملکتی اونهایی که قراره که مخبر باشن، اونها باید در خود لایه‌های مختلف جامعه زندگی کنن. اگر اونها رو ببرن توی یک جای متفاوتی یا غذای متفاوتی داشته باشن، اونا دیگه نمیتونن چشم و گوش مغز باشن، اونا در واقع از یه جایی دارن غذا میگیرن که مردم از اونجا غذا نمیگیرن دیگه. یعنی مثلا مدیران فرهنگی جامعه باید ماهواره داشته باشن تو خونشون. اگه قرار باشه مدیران فرهنگی صدا و سیما گوش کنن، مردم ماهواره گوش کنن، اینا راجع به مردم نظری پردازیایی که میکنن با اون چیزی که مردم هستن متفاوته. توی مغز اینجا رو لخ گذاشتن. این جاهایی که لخ گذاشتن یکی اینجاست، توی ساقه مغز یه قسمتی هست به اسم اریا پسترما که این کارش اینه که کمورسپتورهایی داره که ارزیابی میکنه هر وقت یه توکسینی وارد بدن میشه، حالت تهوع ایجاد میکنه. حالت تهوع از اینجا ایجاد میشه. بنابراین داروهای ضد تهوع داروهایی هستن که میرن اینو میخوابونن. یا درسته که ما حالا مثلا زیاده روی کردیم، دیشب مهمونی خوبی بوده، اوبردوز کردیم، الکلمون بالاست، اما حالا تهوع چه کاری میخواد برای من بکنه دیگه؟ یه داروی ضد تهوعی مصرف میکنه که اون داروی ضد تهوع بره به این بگه بخواب بابا، ما الان کار قرار نیست انجام بدیم. در غیر این صورت، این وقتی که احساس کنی یه توکسین وارد بدن شده، یه کیمیکال چینجی تو پلاسما اتفاق افتاده، این حالت تهوع ایجاد میکنه که اون چیزی که خورده ناخوشه این بیشتر وارد بدنش نشه، دیگه متوقف کنه، دیگه اونجا اون چیز نخوره، اگه میتونم برگردونه. این ناحیه از اون ناحیه‌ای که چین آستروسید نداره، سد خونی مغزی توش کار نمیکنه. همینطور قسمت هایی که میخواد اسمولاریتی بدن رو حفظ بکنه، مثلا توی هایپوتالاموس اینجا یه جایی هست اسمش هست ارگانوم واسکولوزوم آف دی لامینا ترمینالیس، توی پایین هایپوتالاموسه. این کارش چیه؟ اسموریسپتوره. اسموریسپتور اسمولاریتی خون رو میسنجه، یعنی غلظت پتاسیم خون بالا باشه پایین باشه این سنجش میکنه. بعد این هایپوتالاموس به قسمت پوسپیتویتری، یعنی قسمت هیپوفیز خلفی که قسمت هیپوفیز خلفی هورمون آنتی دیوریتیک ترشح میکنه، پیام میده که چقدر آنتی دیوریتیک ترشح کن. آنتی دیوریتیک هورمون آب رو توی کلیه دستور میده که برگرد، سدیم خیلی زیاد شده، خیلی اسمولاریتی پلاسما بالاست، تو باید آب رو برگردونی. خب پس باید این قسمت هایپوتالاموس و این قسمت هیپوفیز خلفی اینا لخت باشن که به جریان خون به پلاسما واکنش نشون بدن. پس کمورسپتورهای پوسترما ایریا، اسمولارسپتورهای یا هایپوتالاموس این قسمتش و پوستریو هیپوفیز، همینطور قسمت پینال بادی یا قده پینال که قراره ملاتونین ترشح بکنه و در واقع خواب و بیداری رو تنظیم میکنه، سیکل خواب و بیداری رو، و یه مناطقی توی در واقع سقف حفره های مغزی است که این مناطق همشون کارشون در واقع تنظیم هورمون هاییست، مثل مثلا آنجیوتنسین 2 که این آنجیوتنسین دوباره روی فشار خون تأثیر داره، یعنی داره اسمولاریتی خون رو تنظیم میکنه، که حالا در یه فرایند پیچیده‌ای که ربطی به سیناپس نداره، ربطی به نوروساینس نداره، ولی من اسلایدش براتون گذاشتم که یک همکاری بین کلیه، قده فوق کلیوی، کبد، ریه و عرض کنم که توبولهای کلیوی و هیپوفیز خلفی صورت میگیره که مجموع این ماجرا باعث میشه که این اسمولاریتی پلاسما نرمال باشه و ما فشار خون بالا یا پایین پیدا نکنیم. حالا وقتی که فشار خونش بالا میشه، اون وقت چه کار میکنن؟ روی یکی از اینا تأثیر میذارن، مثلا یه داروی بهش میدن که آنجیوتنسین 1 به آنجیوتنسین 2 تبدیل نشه، چون این تبدیلی داره زیاد صورت میگیره فشار خون درست تنظیم نمیشه. یه سری دارو هستن آنجیوتنسین کانورتینگ اینهیبیتور، مثل کاپتوپریل، مثل کاپتوپریل. پس یکی که داره کاپتوپریل مصرف میکنه، یعنی داره دکتر بهش دارو میده که آنجیوتنسین یکی که قرار تبدیل به آنجیوتنسین 2 بشه، بله، آنجیوتنسین کانورتینگ انزیم ها رو مهار بکنه و در نتیجه این تبدیل به این نشه، چون این که تبدیل به این بشه روی کلی و فوق کلی و قده هیپوفیز خلفی و توبرهای کلیه یه تأثیر میذاره که آب و نمک زیاد بازجذب بشه به خون و بازجذبش به خون باعث میشه فشار خون بالا بره. حالا هر کدوم از اینا منشأ یک اتفاق دارویی است، یعنی یکی دارو میسازه مشابه این باشه، یکی دارو میسازه متضاد این باشه، یکی دارو میسازه اینو متوقف کنه، یکی دارو میسازه تو این توبول ها پتاسیم رو برعکس بکنه. اینا داروهای مختلفه که باعث کنترل فشار خون میشه. هر کدوم روی یکی از اینا تاثیر میذاره، یکی روی آلدوسترون تاثیر میذاره، یکی مثلا میاد روی بازجذب پتاسیم تاثیر میذاره. اینا داروهایی است که توی تنظیم فشار خون تاثیر میذاره. و اینجا فقط میخواستم بگم که در واقع اینه که یه جاهایی از مغز رو آستروسیتا رها میکنن که مرتب در حال تعامل با بقیه بدن باشه، که بقیه بدن رو از نظر شیمیایی کنترلش بکنه. پس این سلول ها رو کلا بهشون میگن گلیال سل. خب یکی از این گلایال سل ها آستروسیت ها بودن، در یکی دیگه از اونها اولیگودندروسیت ها بودن که اینها قشاع میلین تولید میکنن. این قشاع میلینه که یه ترکیب موکوپولیساکاریدی خیلی پیچیده و عجیب غریبی رو اینها میسازن که این میاد مثل یه قشاع اکسون رو دربر میگیره، یه جاهایی رو لخت میذاره که بهش میگن گره رانویه، یه میلیمتر یه میلیمتر. و جریان الکتریکی به جای اینکه اینجوری بیاد پیش بره به صورت پرشی بین اینها میپره و سرعت انتقال خیلی زیاد میشه. حالا توی بیماری به اسم MS یا مولتیپل اسکلروزیس بدن دیوونه میشه، علیه خودش فعالیت میکنه. بیماری اوتوامیون زیاد داره، یعنی بدن خیلی وقتها علیه یه بخش از خودش وارد عمل میشه، سیستم ایمنی یه بخش خود رو غیر خودی تشخیص میده، اون رو حبس میکنه، اون رو اذیتش میکنه، در حالی که اون برای بدن مفیده ولی سیستم ایمنی مثل سیستم امنیتی میمونه. سیستم امنیتی گاهی اوقات بیمار میشه، اونایی که باید بگیره نمیگیره، اونایی که نباید بگیره میگیره. سیستم ایمنی بدن ما هم گاهی اوقات بیمار میشه، اونایی که به درد خودش میخورن میزنه تخریب میکنه. از جمله یکی از اون ماجراها اینه که سیستم ایمنی میزنه میلین رو تخریب میکنه. این دیمیلینیشن که رخ میده اون وقت دیگه سرعت انتقال عصبی کند میشه، به جای اینکه اینجوری بپره قشنگ بره مجبور تمام این عصب رو طی کنه. نتیجهش اینه که یه کندی انتقال عصبی داریم. حالا اون کندی انتقال عصبی ممکنه باعث بشه این فرد یه بیهستی داشته باشه، مثلا یه طرف صورتش بیهسته و گزگز میکنه، این اعصابی که مربوط به این خورده شده. یه نفر عصب بیناییش خورده شده، در نتیجه مثلا دوچار بلایند اسپات میشه یا میدان بیناییش تنگ میشه، این ور رو نمیبینه، این ور رو نمیبینه، میره در واقع بینایی سنجی میبینن که میدان بیناییش تنگ شده، بعد متوجه میشن که بله یه قسمتی از این قشا خورده شده و در واقع انتقال جریان عصبی کند شده، اوک پتانسیل انجام میدن، میرن عصبو تحریک میکنن، بعد میرن کورتکس کی واکنش نشون میده، میفهمن بله اینی که بعد در یک میلی ثانیه واکنش نشون بده یه نوری رو میفرستن، بعد میرن تو کورتکس اکسیپیتال واکنش الکتریکی مغز رو به اون نوره میسنجن، میگن این واکنش بعد یه میلی ثانیه طول میکشیده، دو میلی ثانیه طول کشیده، میفهمن که بله این قشاع میلین خورده شده و مولتیپل اسکلروزیس ایجاد میشه یا بقیه بیماری های اسکلروتیک اینجوری اتفاق میفته. اون وقت باید برن سیستم ایمنی رو یه ذره از کار بندازن، مثلا کورتون پالس تراپی میکنن، یه عالم داروی ضد سیستم ایمنی میدن که سیستم ایمنی بخوابه، میگن تو سیستم امنیتی داری خودکشی دیگه ایجاد میکنی، تو یه ذره سنسورات غلط بوق میزنه، جایی داره بوق میزنه که اونجا جایی که نباید بوق بزنه، تو بخواب لطفا. میرن یه سری در واقع میخوابونن اون رو تا بدن بتونه دوباره میلین خودش رو بازسازی کنه. خب از حیث تکاملی پل مکلین پزشک آمریکایی کشف کرد که ما سه بخش مختلف داره مغزمون. یه قسمت رو اسمش گذاشت رپتیلیان برین یا رپتایل برین یا مغز خزندگان، به خاطر اینکه در اولین جانورهایی که روی زمین وجود داشتن که خزندگان بودن، دایناسورها وجود داشتن و همینطور اولین ماهیها مثل کوسه ها 200 میلیون سال پیش 300 میلیون سال پیش اونا فقط مغزشون همینقدر کار میکرد. الان هم خزنده ها همینقدر کار میکنه، یعنی مار، تمساح، اینا فقط رپتایل برین دارن، کوسه فقط رپتایل برین داره که میگم که چه کارهایی رو انجام میده. بعدن در طول میلیون ها سال جهش های ژنتیکی موتاسیون ها باعث شد موجوداتی حیوان هایی وجود داشته باشن که یه مغز دیگه هم دارن، پالئو ماملیان کمپلکس بهش میگن یا پالئو ماملیان برین، یعنی مغز پالئو یعنی باستانی، ماملیان یعنی پستاندار، مغز پستانداران باستانی که ما مغزمون این قسمت رو داره. پستانداران اولی هم اینو داشتن مثل ماموت ها، فقط هم پستاندارا این رو ندارن، بخش از پرندگان هم این رو دارن که یه کارکردهای اون داره. یه نئوکورتکس هم هست که نئوماملیان کمپلکسه که فقط پستانداران نو مثل سگا، گربه ها، میمون ها که ما جزو میمون های بلا نسبت شما ما جزو اونها هستیم، اینا ما مغزمون این قسمت نئوماملیان کورتکس رو هم داره. حالا این پل آقای پل مکلین پیر، اینم آقای پل مکلین جوان. این قسمت هایی که پالئوماملیان برین هست، ساقه مغز هست، کارهای کاملا حیاتی مغز رو انجام میده، یعنی خوردن، آشامیدن، خوابیدن، سکس، تنفس، ضربان قلب و دفاع در مقابل دشمن. یعنی عواطفی که این قسمت داره، که حالا عواطفش بیشتر به ما مطلوب است، ضربان قلب و مال متخصصین قلب باید برن دنباله، اون چیزی که به ما ربط داره اینه که اینجا چه عواطفی ایجاد میکنه؟ ترس و خشم و شهوت جنسی، نه شهوت جنسی هدفمند که مثلا یکی بسید من ترجیم قد بلنده یا قد کوتاه یا توپل یا لاغره، نه مارا، تمساح، اینا براشون فرق نمیکنه، جفت باشه کوفت باشه، جفتگیریش نمیکنن، میان دنبال کارشون. آره، اما اونایی که جفت رو انتخاب میکنن، اونا دیگه این قسمت مغز انتخاب میکنه. اینجا فقط یک شهوت جنسیه، مثل یه تنش جنسی که میخواد خارج بشه. وقتی فروید نظرش اینه که لذت چیزی نیست به جز دفع تنش، و فکر میکنه در واقع تمایل جنسی برای ما بخاطر این وجود داره که اندامهای تناسلی تنیده میشن، تنس میشن، و ما میخوایم ارگاسم انجام بدیم تا اون تنس خالی بشه. فقط داره در رابطه این رپتایل برین صحبت میکنه. اما موقعی که یه آدم 5 تا پارتنر تو ذهنش داره مرور میکنه و یکیشون رو ترجیح میده به دیگری، اینجا دیگه رپتایل برین عمل نمیکنه. اینجا دیگه سیستم مامالیان برین یا لیمبیک سیستمه که داره عمل میکنه. عواطف پیچیده مثل ترجیح غذایی، ترجیح جنسی، مثل غم، مثل شادی، مثل دلسوزی، مثل نفرت، مثل کینه، اینا مال این سیستم لیمبیکن، و بنابراین تمساها آری از کینه هستن. خشم پیدا میکنن، میزن شما رو تیکه تیکه میکنن، اما بعدا نسبت به شما هیچ کینه ای ندارن. اگر شما هم بزنی زخمشون بزنی، اصلا کینه ای ندارن، دلشون پاکه. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، آنگه شراب عشق را پیمانش و پیمانش و تمساها اینجوری هست. شما زخم میزنید هیچ از شما کینه نمیگه، ولی شما رو ببینن میترسن، گن آو این بود که زخم زد. اما شما دور بشی هیچ کینه از شما ندارن، گن بخشیدم و رها کردم. یه همچین سیستمی داره مغزش. تو حافظهشون میمونه، اما از نظر آره، ولی از نظر عاطفی نسبت به شما کینه ندارن. اگر هم بهشون غذا بدی دلتنگتون نمیشن، مثلا بعد دیگه اون یکی بود به ما غذا میداد، یادش بخیر، مثلا یادش بخیر اینجوری ندارن. یادش بخیر، کینه، دلسوزی، حسادت، چندش، هست، همه اینها مال این قسمت سیستم لیمبیکه. پردازش های غیر هیجانی هم کورتکس انجام میده، مثل 23 ضرب 134، مثل الان دلار بخریم یا دلار نخریم، مثل اینکه الان چه حرکتی در شطرنج من انجام بدم، مثل اینکه ساعت چند برم پمپ بنزین که خلوت باشه. عواطفی نیست دیگه. اما اگر عاشق یا آقای پمپ بنزینی باشه، وقت سیستم لیمبیکه که میگه درسته تو ترافیک میمونم، ولی من میخوام برم اون پمپ بنزین تو مرز دارم، من باید برم اونجا. میگه صف اونجا، میگه باشه من باید برم اونجا. ولی وقتی ویز رو میزنید و میزنید نزدیکترین پمپ بنزین من کجاست، اون موقع سیستم کورتکس شما با یک سیستم کورتکس آی تی دارن با هم دیگه تعامل میکنن تا عواطفی ندارید، میخوایم برین جایی که مقرون به صرف است. اونا پردازش ها مال نئوکورتکسه که مخ یا سربروم اون پردازش ها رو انجام میده، و گربه، سگ، دلفین، میمون ها، انسان ها، اینا همه این قسمت رو مغزشون داره. و پل مکلین نظرش بود که این ستا گاهی اوقات با هم دیگه دعوا میفتن، یعنی این یه چیزی میخواد، این یه چیز دیگه میخواد، و وقتی با هم دعوا میفتن معمولا اونی که کهنسالتر قدرت بیشتری داره، چون سرعت بیشتری داره، یعنی تا این بیاد شلوارش رو بکشه بالا، این با شورت پریده تو خیابون، اینجوری مسئله رو حل کرده. اون دنبال کت شلوارشه، مثلا ست کردن لباسشه، اون نه اینجوری نیست، اون میپره وسط. چون سرعت اتفاقات اینجا بیشتره، در نتیجه مگر اینکه مغز تربیت بشه، یعنی شما اینقدر تمرینات مختلفی مثل مدیتیشن، مثل حل مسائل ریاضی، مثل شطرنج بازی کردن انجام بدین که سیناپس‌ها اینجا خیلی بیشتر باشن، و با اینکه تعداد اونها این پایین ها بیشتره، اینجا سیناپس ها خیلی بیشتر باشن، و اون باعث این بشه که این استطاله های بالا به پایین بتونن زور بیشتری رو اعمال بکنن، و یه جاهایی شما بتونید خشمتون رو کنترل بکنید، شهوت جنسیتون رو کنترل بکنید، حسادتتون رو کنترل بکنید. این نیاز به این داره که تمریناتی انجام بشه که این سیناپس ها تقویت بشن. اینا سه قسمت مغز انگار سه قسمت متفاوته. چیزهای ضروری مثل تنفس و ضربان قلب هم مال رپتایل برینن، صیانت نفس و صیانت نسل هم مال رپتایل برینه. عواطف پیچیده که باعث ولیو جاجمنت ما میشه، یعنی باعث میشه چیزی رو خشمون بیاد خشمون نیاد، خوش باشه ناخوش باشه، اونا مال لیمبیک سیستمه، و بسیاری از تصمیمات ما در سطح لیمبیک سیستم صورت میگیره. اون جایی که ما بدون هیجان داریم تینکینگ میکنیم و پلانینگ لوجیک میکنیم، اونجا مال نئوکورتکس ماست. خب حالا رپتایل برین خودش از نظر ساختمانی کجای مغز ما قرار داره؟ اینجا، یعنی در عمق مغز ما. شما یه مثل یک سایه اگر بتونید درون رو ببینید، در عمق مغز قرار گرفته و در ساقه مغز، یعنی مغز اینجوری این وسط قرار گرفته، مغز اینجوری سوارش شده. اونجوری نیست که این طبقه پایین باشه، این طبقه بالا، این طبقه بالا، نه، این طبقه پایینه، این افتاده روش. بنابراین شما برای اینکه اونو ببینید باید این قسمت جلوی مغز رو برش دارید که الان برش داشتیم این شکلیه. نه، خود ساقه است، بالای نخاع میشه، یعنی نخاع میره 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 صاف مثل ستون، بالا شبیه گلابی میشه. اون قسمتی که با شبیه گلابی میشه مثل یه شاسی که ماشین روش سوار میشه، مثل یه شاسی، به شاسی مغز هم میگن، چون شاسی کلمه فرانسویه فکر میکنم. اون برین شاسی در واقع برین استمه که مغز اینجوری میفته روش سوار میشه و اون قسمت گلابی شکلی که بالای نخاع قرار داره. خود این قسمت سه قسمت داره. این قسمت پایینش مدولا اوبلانگاتاست یا پیاز مغز، ببخشید، مدولا اوبلانگاتا بسل و نخا، پیاز نخا، مدولا اوبلانگاتا اینجاست. یه قسمت بالایی که بهش میگن تالاموس، بین مدولا و تالاموس هم یه قسمتی که بهش میگن رتیکولار فورمیشن یا تشکیلات شبکی. الان اینجا شما مدولا رو میبینید که مدولا ضروری ترین و حیاتی ترین قسمت‌های بدن، مرکزش اونجاست، مثل ضربان قلب و تنفس، که اصلا این کاری به کار شما نداره. کاری به کار شما یعنی کدوم شما؟ وقتی میگم شما، دارم راجع به کدوم شما صحبت میکنم؟ مثلا وقتی ما داریم میگیم من، اصلا فقط داریم راجع به اینجا صحبت میکنیم. تمام اون چیزی که ما میگیم من همین کوچولو اون پریفرونتاله که بعدا راجع به صحبت میکنم. غیر از این من بقیه منو نمیشناسه. یعنی مثل یه کسی میمونه که بیاد توی کشوری فقط مثلا تو شیخ بهایی شمالی ساکن باشه، از شیخ بهایی شمالی هم بیرون نره، کارش اینجا باشه، شرکتش اینجا باشه، بعد وقتی راجع به این شهر داره صحبت میکنه فقط داره شیخ بهایی شمالی رو میبینه. ما هم وقتی میگیم من، فقط داریم آن چیزهایی از دیتاها که برای این به آستانه این میرسه صحبت میکنیم، در که در این لحظه هایی که من داشتم با شما صحبت میکردم، بسته به موضوعی که صحبت میکردم، بسته به ساعتی که صحبت میکردم، بسته به نیازهای بدنم، این ترشح بزاق من هیچ داشته متفاوت میشد، ضربان قلب من داشته متفاوت میشد. من از هیچ کدوم از این من خبر ندارم. این من پنهانی که در درون من جا داره، مدولا، داره ضربان قلب و تنفس من رو، آب بدن من رو اینجا داره تنظیم میکنه. این کاریست که این انجام میده. اون بالاییه یا تالاموس در واقع کارش رله کردن اطلاعاته، یعنی تمام این اطلاعاتی که از نخاع میاد، چه اطلاعات درد، چه سرما، چه گرما، چه موسیقی میاد، اینجا میره تقسیم میشه. این دقیقا مثل یه جعبه تقسیم میمونه. اونایی که کار برقی کردن جعبه تقسیم خوب میدونن چه اتفاقی میفته. برق میاد اونجا، در واقع توی پیچای مختلف سیمای برق تقسیم میشه، بعد اونی که قراره از اینجا برق بگیره بیاد به این پیچ وصل میشه، اونی که قراره از اونجا برق بگیره. بنابراین اینی که از نخاع میره بالا، اینی که کدوم ماجرا موسیقی بوده، کجا باید بره، یه هسته میره پیچ میشه بعد میره به تمپورال کورتکس، اونی که سرما بوده به یه جا پیچ میشه میره اونجا. بنابراین کار، آره دقیقاً اینجا خودش اومد، کار تالاموس تو مغز همچین جاییه. ببینید اینجا مدولا، تالاموس، توی تالاموس اینجوری هسته هسته است، یه عالم هسته وجود داره که حالا اونجا تقسیم میشه، بعد هر کدوم از اینا به یه جای کورتکس دیگه میره پیام میرسونه. یعنی اونجاییه که در واقع مثل توی اداره پست که قدیم مثلا جدا میشد شهر به شهر، محله به مرحله، اینجا جدا میشه، از اینجا میره به اونجا، از اینجا میره به اونجا، دیداریا میره به اکسیپیتال، چینیداریا میره به تمپورال، چشایه میره به تمپورال، مثلا لمسیه میره به اینجا پاریتال، میره تقسیم صورت میگیره. این کار تالاموس اون وسط، و عرض کنم خدمت این وسط هم رتیکولار فورمیشنه که در واقع کنترل اروزال رو به عهده داره، یعنی میزان بیدار بودن ما، که همون فایت اند فلای سیستم ما که لوکوس سلولوسه، هسته‌ای که نورپینفرین ترشح میکنه، توی این رتیکولار فورمیشن قرار داره. این که ما الان در حال چرت زدن باشیم یا در حال گوش کردن باشیم یا در حال اکتیو لیسنینگ باشیم، یکی از چیزایی که تعیینش میکنه اینه که چقدر ما بیدار باشیم. پس داروهایی که ما بخوریم برن این رتیکولار فورمیشن رو روش تاثیر بذارن، سطح اروزال ما رو تغییر میدن. که کوکائین مصرف کنیم سه شبانه روز نمیخوابیم و بیداریم، به تق تق تیک تیک ساعت هم توجهمون حتما هست، در این حال به صدای کوچه هست، به موسیقی هم هست. داروی خواب‌آور مصرف کنیم، ریتیکولار فورمیشن فتیلر میکشه پایین، اتاق نیمه تاریک میشه، ما خیلی از صداها رو نمیشنویم، میریم توی چرت. اینم ریتیکولار فورمیشن انجام میده. پس چیزای خیلی حیاتی، ضربان قلب، تنفس، میزان بیداری ما و اینکه اطلاعات کجای مغز بره رو کلش رو این رپتایل برینه انجام میده، که مغز خزنده کلا همینو داره. بله، این الان تالاموس رو در واقع اینجوری چیز کردن، برش دادن که مثلا صدا میاد توی گوش ما، میره توی استخوانک های گوش ما رو تکون میده، اون استخوانک ها میره اون حلزون داخل گوش داخلیمون رو شروع میکنه مایعش رو تکون دادن، اون مایع که اونجا تکون میخوره و اون انگشت دانه های مکانیک و الکتریکال میخوره، اون انگشت دانه ها بر اساس تکون های این مایع جریان الکتریکی ایجاد میکنه، این میشه عصب شنوایی. حالا عصب شنوایی میره توی تالاموس، توی تالاموس جاشو پیدا میکنه، از این گوش به اون مغز، از اون گوش به اون مغز جا عوض میکنه، تقسیم میشه، بعد میره به آدیتوری کورتکسی که توی تمپورال ما هست، جاشو این تعیین میکنه. این میشه کاری که تالاموس انجام میده توی مغز ما. نه میرسم. آره خب بله، اینجا ببینید این اسپینال کورد یا نخاعه، اینجا شروع میکنه گلابی شکل شدن از این مسیر، و سربلوم یا مخچه در واقع اینجا قرار گرفته، یعنی مثل یک نعل اسب داره این رو از پشت بغل میکنه. این شاسی مغزه، این شاسی مغزه، این مخ روش سواره، این سربلوم اومده از این پشت بغلش کرده، که همونجور گفتم بیشترین تعداد نورون ها اونجا هستن و کار تعادل حرکتی رو انجام میده، یعنی اینکه ما داریم راه میریم زیر پامون یه دفعه خالی نشه بیفتیم، اینکه بخوایم در رو باز کنیم، خیلی اتفاقای پیچیده. شما ببینید یه کلید رو دست میکنید تو جیبتون، یه عالمه چیز توی جیبتونه، اما شما کلیده رو از اون همه میشناسین، میارین توی شب تاریک اینو میبرین به یه سوراخ کوچیکی که توی دره، کلید درست رو فرو میکنید. این که شما این همه جا دستتون میتونه به چرخه بره صاف اونجا، این کار پیچیده رو مخچه انجام میده. پس کلی نورون، 60 میلیارد نورون اونجا دارن این کار پیچیده رو پروسس میکنن و انجام میدن، و بعد میگم که اگه مشکل پیدا کنیم نه چیزی مشکل پیدا میکنیم. خب به هر حال مخچه هم اینجا اینو دربر میگیره و داره مدیریت میکنه حرکات، و عرض کنم خدمتتون که اینجوریه. خب سربلوم یا مخ، سربروم یا مخ میاد روی این قرار میگیره، و این وسط هم شما چیکار دارین؟ سیستم لیمبیک داری، یعنی همون پالئوماملین سیستمه، کل عواطف اون وقت میاد توی این پالئوماملین سیستم سازماندهی میشه، عواطف پیچیده، ترجیح های عاطفی ما، از کی خوشمون بیاد، از کی خوشمون نیاد، غم بگیریم، دلمون بگیریم، تو این سیستم، در واقع که این سیستم رو بهش میگن سیستم لیمبیک، یا سیستم مثل یک بوردر، مثل یه حاشیه است، مثل حاشیه به لباس میدوزن، مثل یه حاشیه اینجوری میمونه، و این خودش بخش های مختلفی داره، از جمله هایپوکامپ که مثل یک نعل اسب همینطور که میبینید که اون مرکز ثبت اطلاعات. خب ثبت اطلاعات رو البته با کمک تالاموس انجام میده، یعنی اگه شما بزنید تالاموس یه نفر رو خراب کنید، اطلاعات جدید دیگه ثبت نمیکنه. اما اگه تالاموسش سالم باشه، بزنید هایپوکامپش رو خراب کنید، اطلاعات جدید ثبت میکنه، اما اطلاعات قدیمی رو به یاد نمیاره. یعنی ایمیدیت مموریش خوبه، بهش میگید مثلا بگو آسمان صاف، 13 غم، هویج، همینا رو پشت هم میگه، اما 5 دقیقه بعد که ازش میپرسی دیگه یادش نیست. یعنی ایمیدیت مموریش خوبه، اما مخزن خراب شده. از اون طرف قضیه که تالاموسش سالمه، هایپوکامپش نه، برعکس، آره تالاموسش سالمه، هایپوکامپش خرابه، اون وقت اطلاعات قدیمی رو دیگه یادش نمیمونه، برعکسش هم برعکس میشه دیگه. آره اینسولا چیه؟ اطلاعات قدیمی هم اونجا نیست؟ نه، حالا اینا که در واقع در اون ساده سازی داریم میکنیم دیگه، یعنی همه اینا با هم دیگه دست به دست دارن کار میکنن، ولی مهمترین چیزها در ثبت حافظه یا انکودینگ حافظه، یعنی مثل بایگانی تو بایگانی یک مهر میزن، یه شماره بایگانی شماره ثبت میدن، اون انکودینگ اطلاعات رو تالاموس انجام میده. دیکودینگ اطلاعات رو، یعنی وقتی یه چیزی رو میخواین پسورد بزنین بیاد بالا، دیکودینگ اطلاعات رو هایپوتالاموس انجام میده. حالا این اطلاعات در واقع یه چیزی نیست که مثل یه ماده شیمیایی یه جایی ذخیره شده باشه، ما داریم ساده سازی میکنیم. اطلاعات در هسته سلول وجود داره، اطلاعات در تک تک سلول وجود داره، ولی دیکودینگ اطلاعات رو هایپوکام انجام میده. بنابراین دروازه ورود اطلاعات به حافظه تالاموس، دروازه بازیابی اطلاعات ریجستریشن، ریتنشن، ریکال، دیگه سه قسمت حافظه اینه، ریجستریشن یا ثبت یا انکودینگ رو تالاموس انجام میده، ریتنشن رو در تمام سلول ها پخشه و ریکال رو هایپوکام انجام میده. به این خاطر اون رو من در واقع مرکز حافظه میشناسم. خب شما میبینید همسایه بغل به بغل حافظه این هایپوکام کیه؟ آمیگداله. آمیگدال کارش چیه؟ هیجانات شدید، یعنی نه خشم در حد انگر، خشم در حد ریج، عشق شدید، غم شدید، هیجانات شدید آمیگدال رو تحریک میکنه. بنابراین شما میبینید یادگیری که همراه با هیجان باشه یادگیری سریع تریه. چرا؟ برای اینکه آمیگدال میره دست به دست میده با هایپوکام. صحنه های تلویزیون رو، صحنه های فیلم های سینمای اکشن رو، لاف استوری ها رو، اونها رو شما خیلی عمیق‌تر توی حافظتون میمونه، تسهیل شده توی حافظتون میمونه، در حالی که یک صحنه خونسای رو شما نگاه کنید مثل فیلم مستند، مثلا فیلم درسی. خب پس آمیگدال هم جزء سیستم لیمبیکه. هایپوتالاموس که در واقع این قسمت کف مغز قرار داره و زیرش هم در واقع زیر تالاموس قرار داره، برای این بهش میگن هایپوتالاموس، و زیرش هم قده پیتویتری یا قده هیپوفیز قرار داره که هایپوتالاموس قده پیتویتری رو مدیریت میکنه. این هایپوتالاموس و هیپوفیز و آمیگدال و هایپوکامپ در عواطف پیچیده ما مثل ترجیحات انتخابهای عاطفیمون دخالت زیادی دارن، سیستم لیمبیک. و یه آدمی به نام پاپز هم راجب این ماجرا خیلی تحقیقات انجام داد، یه پزشکی در آمریکا، بنابراین سیستم لیمبیک و پاپز سیرکویت هم بهش میگن. پس هم پالوماموالیان برین اسمشه، هم لیمبیک سیستم اسمشه، هم پاپز سیرکویت اسمشه. بله. خب این پالوماموالیان برین عواطف مختلف رو سازماندهی میکنه. حالا جایگاه هایپوکامپ رو نگاه میکنین، مثلا توی فیل‌ها هایپوکامپ خیلی توی مغزشون بخش بزرگه، برای همین به شوخی میگن که an elephant never forgets، یک فیل هرگز فراموش نمی‌کنه چیزی رو، ولی خب واقعا اینجوری نیست که به این سادگی بشه باشه. توی جانورهای مختلف جای مختلف میتونه متفاوت باشه. این آمیگدال مرکز هیجانات شدید، خب اینا حالا نزدیک‌تر می‌بینیدش. حالا همینجوری که گفتم الان دوستمون پرسیدن، منم تایید کردم، حس بویایی مثلا به تالاموس نمیره. حس بویایی حسیست که به صورت مستقیم وارد کورتکس پیشانی مغز میشه. چرا؟ برای اینکه سرعت واکنش به حس بویایی شدید باشه. در واقع جانوران برای شناسایی دشمن و خطر از حس بویایی استفاده میکنن. آستانه بویاییشون از ما خیلی کمتره، یعنی یه بویی که یه گرگ میفهمه هرگز ما اون بو رو نمیتونیم رصد بکنیم. یه جایی یک لاشه خونی افتاده، یه گرگ مثلا ممکنه از 5 کیلومتر اون ورتر بوش رو استشمام کنه. همینطور خرگوش بوی گرگ رو ممکنه که از 500 متر اون ورتر استشمام کنه و الرت باشه، بگه گرگی در این محدوده 500 متری من هست. حیوانات قلمرویشون رو با بو تعیین میکنن دیگه، میبینید که ادرار میکنن دور و بر قلمروشون که بگن قلمروی من اینه، و وقتی بوی ادرار غلیبه رو استشمام میکنن در واقع اون وقت حس بویاییشون بهشون میگه که یه غریبه این وسط وجود داره، بعد من امشب نخوابم چون یه غریبه این دور و بر وجود داره. در نتیجه این حس بویایی به تالاموس نمیره. همینطور که میبینید یه سری نور اپیتلیام ها وجود دارن. اپیتلیوم یعنی سلول های پوششی. نور اپیتلیوم یعنی سلول های پوششی که ویژگیشون اینه که میتونن تکانه عصبی ایجاد بکنن، ایمپالس عصبی ایجاد کنن، که اینها در واقع غشای بویایی ما رو گرفتن. وقتی یه مولکول شیمیایی به اینها ارتباط برقرار میکنه، اونها در واقع پیام شیمیایی رو تبدیل پیام عصبی میکنن، میفرستن تو عصب بویایی. عصب بویایی میاد یه بخشیش مثلا میره به اون سمت مغز، یعنی از این سمت، از این سوراخ بینی میره به اون سمت مغز، از این سوراخ بینی میره به اون سمت مغز. یه قسمتش هم میره مستقیما با قسمت‌های مربوط به حافظه ارتباط برقرار میکنه و قسمت‌های مربوط به عواطف ارتباط برقرار میکنه و با کورتکس که پردازش اطلاعات انجام میده ارتباط برقرار میکنه. بنابراین هم یک بو سری عواطف برای ما ایجاد میکنه، هم یک بو سری میتونه برای ما یه پردازش اطلاعات ایجاد بکنه و نگرش ما رو نسبت به یه چیزی تغییر بده. خب در ما انسان‌ها نسبت به گونه‌های پیشینمون، چون این ماجرا متفاوته، یعنی ما دیگه الان در فضاهای باز 300 هزار ساله که زندگی نمی کنیم، بنابراین بو اونقدر لازم نیست بهش حساس باشیم، همیشه در چارچوب هایی داریم زندگی می کنیم. آرام آرام انتخاب طبیعی باعث شده که اون موتاسیون هایی که خیلی به بو حساس بودن مزیت رقابتی نداشته باشن، ما که به همین دو بوهای زندگی دور برمون حساس بودیم مزیت رقابتی داشته باشیم، و اونایی که خیلی حساس بودن غربال شدن، اونایی که مثل گرد بوده حس بویاییشون غربال شدن، و در نتیجه ما با حس بویایی میمونیم که خب اونقدر تیز حسی توش وجود نداره. ولی این عصب بویایی میره به یه واحد پردازش اطلاعاتی میرسه که توی خود این گیر در واقع سامانه دریافتی عصب بویایی قرار دارن و اونا اسمشون هست گلومرولای، گلومرول ها. این گلومرول ها 3000 تا گلومرول وجود دارن که مثلا هر دو تا سه تا عصبی به یکی از اینها کانورژ میشه، تقارب پیدا میکنه، و ما تقریبا 10000 بو رو میتونیم از هم تفکیک کنیم و این بوهای مختلف یک آرایش متفاوت از گلومرولی ها رو تحریک میکنه. اما این گلومرولی ها مثل یک کلاویه پیانو فکر کنید که وجود داره، بستگی داره که انگشت ها رو کجا بیاد صدای متفاوت ایجاد میکنه. بوهای مختلف بر اساس اینکه کدوم گلومرول ها رو تحریک بکنه یک پترنی رو ایجاد میکنه که حالا به مغز مخابره میشه که بوی گله یا بوی غذاست یا بوی مدفوعه مثلا در فضا. خب عرض کردم خدمتتون که جدا از این پیاز بویای ما، در مغز ما یه چیزی وجود داره توی بینی ما به اسم ومر و نازال ارگان، یعنی بغل استخوان ومر، اینجا اون گیرنده های بویایی وجود داره، نورو اپیتلیوم ها وجود داره. یک چیزی مثل یک لپه در استخوان ومر بینی ما متصل شده به اسم ومرو نازال ارگان، که این ومرو نازال ارگان دیگه فقط به همه بوها حساس نیست، فقط به بوهای بدن حساسه، بوی تن. بوی تن رو این قراره که استشمام کنه، بوهایی که برای مسائل جنسی مهمه و ببینه از کی خوشش بیاد از کی خوشش نیاد از نظر عاطفی، تحت تاثیر بوهای بدن اون آدمه که میاد ومرونازال ارگان رو تحریک میکنه، و این در واقع ومرونازال ارگان اون وقت به یه بوهای حساسه که این بوها رو لودویگ جاکوبسن در 1800 ببخشید این ومرونازال ارگان رو لودویگ جاکوبسن در 1813 شناسایی کرد، ولی کارکردش رو بعداً یه آدمای دیگه مثل لوشر فهمیدن که این به یه بوهای حساسی که اسمشون رو گذاشتن فرومون ها، یعنی در واقع فرین یعنی نقل و انتقال، منم که بر وزن هورمون، یعنی هورمون هایی که داره تو هوا انتقال پیدا میکنه، پیام بدن شما رو به بدن من میرسونه. چجوری؟ به مولکول های شیمیایی ترشحات بدن مثل بزاق، مثل عرق، مثل ترشحات تناسلی حساسه و این اون رو بو میکنه، و بر این مبنا خوشایند یا ناخوشایندش نسبت به آدم ها به خصوص از حیث جنسی تعیین میشه. که توی یه سری حیوان ها اومدن با مرونازال ارگان رو برداشتن، دیدن اون حیوان ها دیر به بلوغ میرسن چون بوهای بدن دیگران رو استشمام نمیکنن که اون بوهای بدن دیگران بره به مغز و مغز در واقع عاطفی رو که هایپوتالاموس هست رو تحریک بکنه به اینکه حساسیت داشته باشه به بوهای جنسی. حیواناتی که خیلی از این ماجرا استفاده میکنن، یکی از کارهایی که میکنن وقتی میخوان تجسس بکنن این حرکت رو انجام میدن، که این حرکت اسمش از فلمن ریسپانس که یک واژه آلمانی هست به معنی تفحص. این لب بالایشون رو میکنن میکشن بالا، نفس نفس میکشن، هورت میکشن هوا رو، چون این بالای استخوان‌های پیشینشون یه حفره هست که مستقیما هوا رو میبره به ومرانازال ارگان و در واقع فضا رو اینجوری تجسس وقتی میخوان بکنن با دقت زیاد توی حوزه‌های سوشیوبیولوژی، یعنی روابط رو میخوان بررسی کنن، این حرکت رو از خودشون انجام میدن مثلا، که خب تو ما انسان‌ها دیگه این استفاده از این خیلی کمتر شده، ولی خب بالاخره یه ماجه مهمی هست، با هایپوتالاموس ارتباط میگیره و عواطف رو ایجاد میکنه. ترجیح ها بل ومرونازال ارگان رو یا فرومون رو تفحص، آره تفحص، تجسس، تفحص بل. نه نه به استخوان، به استخوان ومر متصله، استخوان ومر یکی از استخوان‌های بینیه، این یه سری گیرنده ها هستن، نه عصب داره دیگه، میره به مغز، آره بله. خب عرض کنم خدمتتون که هایپوتالاموس همونطور که این عصب بویاییه، همونطور که در واقع از عصب بویایی چیزایی رو میگیره، خوشایند و ناخوشایند میگیره و اینها، راجب مسئله ترجیح غذا خوردن و اشتهای ما با هیپوتالاموس تصمیم میگیره، یعنی بوی غذا رو استشمام میکنه. عمده اشتهای ما به خاطر چشایی نیست، چشایی ما خیلی کم اطلاعات به ما انتقال میده، یعنی مثلا ترشی لیمو ترش رو از ترشی انار چشایی ما نمیتونه تشخیص بده، بوی اوناست که متفاوته، ولی ما فکر میکنیم داریم میچشیم ولی در واقع داریم بو میکنیم. این بو رو میبره به هایپوتالاموس، هایپوتالاموس مرکز اشتها در هایپوتالاموس وجود داره، که همینطور که میبینید توی هایپوتالاموس که یه عالمه در واقع یه عالمه، ببین این هایپوتالاموسه، حالا ریزش کردیم، خود هایپوتالاموس کلی واحدهای جداگانه داره، پوستریول هایپوتالاموس نوکلئوس، دورسو مدیال هایپوتالاموس نوکلئوس، لاترال هایپوتالاموس نوکلئوس، دورسال هایپوتالاموس نوکلئوس، سوپرکیاسماتیک نوکلئوس. اینجا در 15 تا ساختمان جداگانه هر کدوم به یه چیزهایی رسیدگی میکنه. این پیامی که به اینجا میاد، به اینجا میرسه، این پیام مورد پردازش قرار میگیره. مثلا دو تا از این نوکلئوس ها مرکز اشتها هستن، بعضیشون مرکز میل جنسی هستن، بعضیشون مرکز خوشایند و بدایند های دیگه هستن. لترال هایپوتالاموس نوکلئوس مثلا مرکز گرسنگی است، یعنی ما گرسنمون میشه لترال هایپوتالاموس دیگه من گشنمه، بعد توی موشا میان لترال هایپوتالاموس رو منهدم میکنن، لیژن ایجاد میکنن، اینو از گرسنگی میبینن، لاغر میشن، لاغر میشن، لاغر میشن، از گرسنگی میبینن، چون اصلا گشنشون نمیشه. برعکس باز یه مرکزی وجود داره به اسم ونترومدیال هایپوتالاموس نوکلئوس که اون مرکز سیریه، اون مرکزی که میان خرابش میکنن موشه هرچی میخوره سیر نمیشه، قدیما میگفتن مرض جوع، عربا میگفتن مرض جوع، این مرض جوع میگیره، میخوره 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 تا بوم بترکه، یعنی بالاخره یه اتفاق ناشد زیاده خاری توش اتفاق بیفته. چرا؟ چون این هرچی بخوره سیر نمیشه وقتی که میزنه ونترومدیال. حالا این ماجرا مورد تحقیقات زیادی داره صورت میگیره، یعنی اصلا برای کنترل وزن آگونیست های آنتاگونیست هایی رو دارن تلاش میکنن بسازن که روی این ونترومدیار یا لترال هایپوتالاموس تاثیر بذاره و یه آدمی که زیاد گشنه میشه اصلا گشنش نشه، در روز نیم بعد بیشتر غذا نخوره، بتونه وزنش شده 180 کیلو دیگه، بعد یه کاریش بکنن. چرا تو انسان هم همین هست؟ آره آره، اصلا سیر نمیشه. چی؟ نه نه، یعنی گشنش نیست دیگه، مگه زوری طبق منطق بگه که ساعت 8 است اگر غذا نخوری میمیری، غذا رو میخوره نه لذت میبره نه گشنه میشه نه سیر میشه، میگه ساعت 8 و 5 دقیقه شد 5 کالوری وارد بدنت شد، دست نگرده دست نگرده. کورتیکس میتونه همینو ایجاد کنه، اما اینکه ما بگیم گشنم، سیر شدم، میل دارم، میل ندارم، به به هوس کردم، اینا همش مال همین دو تا هسته است که وجود داره. و اون حیوانایی که میزنن مرکز سیریشون رو تخریب میکنن، میبینن نه تنها اشتهای سیری ناپذیر دارن که همه چی رو میخوان بخورن، یه حالت ریج هم دارن، یعنی هرس غذا میزنن، به خاطر هرس غذا میزنن تخریب میکنن، یعنی انقدر هرس غذا داره که بشقاب میشکنه. این قسمت وقتی مرکز سیری مختل میشه این اتفاق میفته. توی انسان هم یه سری سندروم ها داریم، مثلا سندروم کلوور بیوسی یه سندرومیه که یه قسمتی در تمپورال لوب خوب کار نمیکنه و اون خوب کار نکردن انگار با این ماجرای هستی ونترومدیال نوکلوس هایپوتالاموس ارتباط داره، چون کسایی که دوچار سندروم کلوور بیوسی میشن هر چی گیرشون بیاد و گاز میگیرن، به جای اینکه با بینایی شناسایی کنن اطراف رو، با زبون زدن شناسایی میکنن، هر چی میخونن سیر نمیشن و پرخاشگری میکنن. چی میشه یکی سندروم کلوور بیوسی میگیره؟ انسفالیت، انسفالایتیس، یه باکتری بیشرف وارد بدن میشه، سیستم ایمنی عمل نمیکنه، انسفالایتیس میگیره تو قسمت تمپورال، بعد اون قسمت دوچار ایسکیمی میشه، باکتری میره دنبال کارش، اما اون قسمت که دیگه دوچار ایسکیمی شده که دوباره نورون تولید نمیشه، میشه سندروم کلوور بیوسی. این اتفاقا میتونه توی انسان هم بیفته، اما در بیماری این اتفاقا میفته. همینطور دو تا از هسته های هایپوتالاموس هستن که میل جنسی رو تعیین میکنن، ونترومدیال هایپوتالاموس و یه هسته دیگه. این دو تا هسته توی زن و مرد متفاوتن اندازه هاشون، و اینه که برای یه زن بدن مردانه جذاب میشه، برای یه مرد بدن زنانه جذاب میشه. توی هموسکشوالیتی یه سری تحقیقات نشون میده که یه مرد هموسکشوال این هسته ها توی مغز شبیه به مغز زنه، و جنتیکال اینجوری هست دیگه، مادرزادی اینجوری هست، و در نتیجه همونطور که یک بدن یک مرد برای یک زن جذابه، برای اون مرد بدن یک مرد جذابه. احتمال داره تو زنهایی هم که هموسکشوال باشن باز معکوس این وجود داشته باشه، ولی هنوز تحقیقات کمه، یعنی دیتایی که یعنی اون آدمایی که مغزشون رو دادن برای بررسی کردن کمن، ولی در واقع ترجیح جنسی ما رو هم دوباره همین هایپوتالاموس داره تعیین میکنه، و بر اساس اون وقت پیام میفرسته برای هیپوفیز قدامی. هیپوفیز قدامی چی میسازه؟ هورمون هایی میسازه که هورمون های جنسی رو کنترل میکنن، یعنی تستوسترون که تعیین کننده ترین هورمون در زندگی جنسی یک مرد هست رو، گونادوتروپین ریلیزینگ هورمونی که از هیپوفیز قدامی میاد ترشحش رو ایجاد میکنه، همینطور سطح استروژن و پروژسترون رو، حالا ببخشید LH و FSH رو این میسازه، حالا LH و FSH این رو دوباره هایپوتالاموس کنترل میکنه. یعنی اینجا هایپوتالاموس یه مولکول هایی میسازه به نام گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون که این مولکول میاد هیپوفیز قدامی رو FSH و LHش تعیین میکنه، این میره رو تستوسترون و استروژن و پروژسترون تاثیر میذاره. بنابراین این که ترجیح جنسی هایپوتالاموس چی باشه، از چه بدنی خوشش بیاد، باعث میشه که کل بقیه بدن خودش رو با اون ترجیح ها تعیین بکنه. حالا شما حتما میپرسید که یادگیری نقشی نداره، چرا همه مغز با هم دیگه دارن دست به دست میکنن؟ اما زور قسمت های پایین مغز نسبت به زور قسمت های بالای مغز بیشتر، بنابراین در اون بازه ای که هیپوتالاموس اجازه میده در اون بازه کورتکس حالا فعالیت میکنه، یعنی هیپوتالاموس دیگه براش مهم نیست کفش پاشنه بلند قرمز پوشیده، هیپوتالاموس دیگه اینا سرش نمیشه، بو میکشه بوی بدن طرف رو، اما میگه حالا اینا بوی بدناشون خوبه، حالا کورتکس نگاه میکنه تو فیلمه چجور لباسی داشت، بعد اونجا دیگه در واقع کورتکس به هایپوتالاموس میگه در این محدوده‌ای که شما اجازه میفرمایید من به چه کسی رأی میدهم، محدودش اون قبلا تعیین کرده، در اون محدوده‌ای که هایپوتالاموس داره اجازه میده، حالا کورتکس میگه کفش پاشنه بلندم پاش باشه، میگه حالا تو دلت میخواد باشه باشه، برای من بوش مهمه. این تصمیمات اینجوری پیچیده گرفته میشه. خب بله، و حالا توی این برین استم و در واقع مرکز مغز که بریم بالا برسیم به قسمت لیمبیک سیستم، یه سری هسته های وجود دارن که بهشون میگیم هسته های قاعده ای، که این هسته های قاعده ای کارهای با اینکه جای خیلی کوچولویی هستن ولی کارهای خیلی مهمی انجام میدن. یکی از اون هسته های قاعده ای که توی عمق مغز وجود داره و خیلی کوچولو هست و تو سیستم لیمبیکه، هسته پاداش مغز، نوکلئوس اکومبنس، که این هسته پاداش مغز زمانی که بهش دوپامین زیاد برسه، دوپامینی که اینجا تولید میشه توی ونترال تگمنتوم ایریا که حالا شاید توی یه اسلاید دیگه پیداش کنم بتون نشون بدم، توی ونترال تگمنتوم ایریا دوپامینی که تولید میشه هرچی دوپامین زیادتری به هسته اکومبنس بیشتر برسه ما بیشتر حال میکنیم. سیستم پاداش مغز اینجاست. پس هر وقت ما حال میکنیم از حیث نوروفیزیولوژیک اینجوری بوده که دوپامین بیشتری تو ونترال تگمنتوم ایریا ساخته شده و به هسته اکومبنس رسیده. این هسته اکومبنس هرچی دوپامین بهش برسه بیشتر حال میکنه. بنابراین مواد نشه آور نه موادی هستن که اینجا رو تحریکشون میکنن. اگر شما یک الکترود بذارید اینجا رو تحریک کنید، اون آدم همه زندگیشو ول میکنه، فقط میره دکمه رو فشار میده. تو آدم ها اجازه نداشتن این کار بکنن، ولی تو موشا این کار رو کردن. یه الکترود اینجا کار گذاشتن، کلیدش هم گذاشتن بغل قفس موشه. موشه همینجور که داره دور قفسش میچرخه، یه موقع دستش پاش دومش دماغش میخوره به اون کلیده. این دفعه موشه میبینه عجب حالی کرد، رفت تو نیروانا، انگار اون کلیده همون درخت بودیست که بودا زیرش نشسته بود. اول تصادفی این اتفاق میفته، ولی موشه کشف میکنه که اینجا اونجاییست که یه چیزی وجود داره، یه کلید وجود داره، اما اون نمیدونه که اون کلید وجود داره. مثل اون که سرگین سگ تو دماغ اون میداد، اون فکر میکرد که دعا اون ماجراست، اون فکر میکنه که اونجا یه وردی وجود داره، ولی اونجا ممکنه یک فرومنی وجود داره که اینقدر داره حال میکنه، یه ماده شیمیایی وجود داره که داره حال میکنه. وقتی که موشه اون دکمه رو پیدا میکنه، اون موش دیگه بعد از اون نه دنبال غذا میره، نه دنبالش نوشیدنی میره، نه دنبال جفت میره، دنبال هیچ کار نمیکنه، کلا اعتکاف میکنه زیر همون درخت بود. هی دماغش به اون میماله، هی نشئه میشه، میماله نشئه میشه، آخر در این اوج نشئه از گرسنگی و تشنگی میمیره، ولی خیلی نشئه وار میمیره، یعنی مرگ خجسته ایه. بله. و خب همه این ماجرا اینجاست. موادی که آدم ها بهشون معتاد میشن موادیست که اینجا رو زیاد تحریک میکنه. مثلا متانفتامین 200 برابر متانفتامین همین شیشه آیس توی پای پای شیشه مصرف میکنن، فندک اتمی زیرش میگیرن تو پای پای شیشه مصرف میکنن. این متانفتامین 200 برابر اورگاسم دوپامین آزاد میکنه. حالا شما فکر کنید چرا مصرف نکنه؟ اگه عوارض جانبیشو ندونه، خب دیگه همه کار مردم میکنن که حال کنن، پنتهاوس میخرن که حال کنن، رابطه برقرار میکنن که حال کنن، دنبال قدرت میرن، آخرش برای اینکه حال کنن دیگه. این نیم گرم میریزه یه آتیش میگیره زیرش، میره تو همون جا، تو همون اوجی که قرار داره. فقط مشکل اینه که خب بعدن عوارض جانبی اون که بهش بعدن خواهیم رسید مشکلی جا.
لذت برای دفع تنش یا اون اراده مردم شده حیاتش رو به نوعی همهش میدیم سوال، یعنی اصالت با همون لذت هست
برای نه برای ادامه میدیم سیانت ذات اینا همهش رو به هم. خب ببین اینا اینجوریه دیگه، این سیستمه اینجوریه که وقتی شما احساس خطر بکنه برین استمتون، اون احساس خطره زمانی که رفت بشه این یه پیام میده به هسته اکومبنس، شما رو مثلا از یه چیزی میترسونن، میگن یه مار تو این اتاقه، شما حالتون بد میشه. کجا تنش پیدا میکنه؟ رپتایل برینتون. بعد میگن نه شوخی کردیم، اسباب بازیه، یه عقرب اسباب بازی میزنن رو پاتون، شما تنش پیدا میکنید. وقتی دفع تنش پیدا میشه چی میشه؟ هسته اکومبنس حال میکنه، یعنی در واقع دفع تنش هم دوباره حال میده. مثل آدمی که به زور خودش نگه داشته میره دستشویی، دفعه مثانه‌اش خالی میکنه، یه حالی میکنه. اون حال کردن دفع تنشه، ولی همه حال کردن ها دفع تنش نیست. آدم هیچ تنشی هم نداره، نشسته یه ذره کوکائین میکشه حال میکنه، تنشی تخلیه نمیشه هسته اکومبنس. پس یه موقع شما مستقیما میری سراغ هسته اکومبنس تحریکش میکنی، این میشه لذتی که ربطی به دفع تنش نداره. یه موقع شما یه تنش یکی رو کم میکنی، اون رپتایل برین که آرام میگیره یه پیام میفرسته که خطر رفع شد، آجیر قرمز رفع شد، آجیر سفید زده میشه. شما میگه آخیش، اون آخیش هم باز یه لذت داره دیگه، یعنی در واقع سطوح مختلفه. نمیخواد شما بگید این نیست آن است، نه این و آن هم.
یعنی اگه موجود زنده میخواد که دفع تنش کنه که لذت ببره، چون دو تا با هم همراه، حالا الان میتونه انتخاب کنه، یعنی گرسنه‌اش شده و میتونه این فقط لذت
ببره،
دیگه دنبال اون
گرسنگی نره. اصلا گرسنگی رو دیگه نمیفهمه. یعنی اینجوری نیست که گرسنش میشه میگه بی خیال.
مشکل نداره گرسنگی رو میفهمه، ولی ترجیح
نه نه، وقتی که شما در پاداش زیادید، وقتی لذت، سطح لذت از یه حدی بالا میره، دیگه بقیه انگیزش ها کلن کم رنگ میشه، محو میشه. یعنی دیگه شما غذا هم که میخواید تهش میخواید لذت ببرید دیگه، یا گرسنگی رو رفع بکنید. ولی رفع گرسنگی یه حالی داره، غذای خوشمزه هم یه حالی داره. شما پیش از این که به اون حال رو مسیرش طی بکنید، میگه چون که صد آید نود هم پیش ماست، در نتیجه اون لذته در اوج اون اصالت قرار میگیره.
ببخشید،
یعنی
اون میشه اگر که خطرم ببینه نمیخواد دست کنه.
آره وقتی همینه دیگه، آدمایی که مثلا
اصالت با لذت،
آره دیگه، آره، یعنی من دفع تنش ببینید یه سطحی داره، بستگی به میزان داره. یه نفر شما یه ذره تریاک کشیده، یه نفر کوکائین کشیده، خب این میزان فعالیت تسکمس متفاوته. یه آدمی که یه ذره تریاک کشیده، حالا مثلا پلیس بیاد دم در، فرار میکنه. اما یه آدمی که اووردوز مثلا فرض بکنید که هروئینه، پلیس هم بیاد دم در، اون تکونی به خودش نمیده، همونجوری پلیس دستبند میزنه، همونجوری نشه، میره تو زندان. تو زندانم تا موقعی که خمار نشده با همه حال میکنه، راحت، مشکلی نداره، روی اون مکت چرک پر مورچه دراز میکشه میخوابه تا موقعی که خمار نشده. پس یه بستگی داره، شما هروئین مصرف کنید، شما مورفین مصرف کنید، اینکه چقدر این هسته اکنبس تحریک بشه اون واکنشه رو کاملا متفاوت میکنه. این هسته اکنبس. خب یه ارگان‌های دیگه اینجا هستن که حرکات ما رو مدیریت می‌کنن. یه مجموعه‌ای هستن شامل کودیت نوکلئوس، هسته دمدار که یه دومی داره در شکل ظاهری که روس آناتومی برام بهش میگن هسته دمدار کودیت نوکلئوس. یه گلوبوس پالیدوسیه که در واقع خودش دو سه بخشه. یه پوتامنی هست. اینا هسته‌هایی هستن که داخل ماده سفید شما یه تراکمی از ماده خاکستری رو میبینید و در واقع هسته های نورونی سلم بادی رو دارید میبینید و در نتیجه اینجا بهشون میگن هسته های قاعدگی، بیزال گانگلیا، هسته های قاعدگی. و اینا هر کدومشون یه نقش مهمی در مدیریت بدنی داره. مثلا سابن سنشن نیگرا یا ماده سیاه جاییست که دوپامین توش ساخته میشه. اینجا یه برش داده، اوورده بالا، بزرگ کرده. این سابن سنشن نیگرا یا ماده سیاهه، چون اینجوری که نگاش میکنید سیاه میبینیدش. نورون هایی که دوپامین میسازن اینجا هستن. حالا این دوپامین که این میسازه با دوپامینی که ونترال تگمنتوم ایریا میسازه یه دوپامینه، ولی ونترال تگمنتوم ایریا دوپامین چه میده به هسته اکومبنس، باعث حال کردن میشه. سابن سنشنیگرا دوپامین چه میده به این تشکیلاتی که مخططه، ببینید مخططه که بهش میگن استریاتوم یا تشکیلات مخطط، اون مدیریت حرکات رو به عهده داره. یعنی دوپامین همین دوپامینه، اما این دوپامینو میده به اون، مثل یه نونوایی که نون مثلا سربازا رو میده، یه نونوایی که داره نون زندانیا رو میده. اونا هرچی نون بیشتر بخورن بیشتر شورش ممکنه بکنن، اونا هرچی نون بیشتر بخورن شورش اونا رو قراره که فروکش بکنن. اینجا ونترال تگمنتوم ایریا دوپامین میسازه، اما همون نونو میده به هسته اکومبنس، مسئول پاداش لذت. سابن سنشنیگا دوپامین میسازه، دوپامینش میده به استریاتوم، یعنی این تشکیلات مخطط که بهش میگن مسیر نیگرو استریاتال، یعنی مسیر سیاه مخطط. که این دوپامین، دوپامینی که تسهیل حرکات ما رو انجام میده. بعد اینا یه جاهایی با هم همکاری میکنن، یعنی شما هرچی انگیزه بیشتری داشته باشید راحت تر یک مسیر رو طی می‌کنید. یعنی حرکات شما با انگیزه شما با هم دارن یک تعاملی انجام میدن. یعنی اونجا بین سابن سنشن نیگرا استریاتوم و ونترال تگمنتوم هسته اکومبنس در یک همکاری صورت میگیره. هر کدوم از اینا توی بیماری مختل میشن. مثلا بیماری پارکینسون بیماری است که به علت دلایلی که یکیش دلایل ژنتیکیه، یکیش هم دلایل توکسین هایی که توی محیطه، باعث میشه سلول های دوپامین ساز سابن سنشنیگرا بمیرن. حالا دیگه دوپامین اونجا وجود نداره که از سابن سنشنیگرا تحویل استریاتوم بشه، حرکات کند میشه، حرکات مشکل پیدا میکنه. اون وقت شما لوودوپا از بیرون میدید، دیگه تو دیگه سابن سنشنیگرا دوپامین نمیسازه، اما من دارو میدم به جای اون به استریاتوم تو تحریک بکنه و بیماری پارکینسون رو درمان می‌کنه.
بوکسورا درست داره.
نه، توی بوکسورها در واقع به خاطر مشت خوردن زیاد بعضی از قسمت‌های مغزی مختل میشه، که اگر مثلا سلول‌های کورتیکال مختل بشه اونا دمانس زودرس میگیرن، اگر سلول‌های ساب کورتیکال ضربه بخوره در واقع هی خونریزی‌های ریز میکنه، یه مایکرو اینفارکشن اتفاق میفته، هی خونریزی میکنه، اما خونریزی نیست که طرفو برن بیمارستان، خونریزی میلیمتریه، هی خونریزی میکنه بنگ، خونریزی میکنه بنگ، آخر اون قسمت سابستنشن نگرای این آدم دیگه میشه ناکارآمد، در حالی که مثلا 55 سالش بیشتر نیست، بعد علائم پارکینسون پیدا میکنه یا علائم آلزایمر پیدا میکنه، در واقع دمانس مشت زنها بهش میگن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مایکرو اینفارکشن اتفاق افتاده. ولی تو بیماری ژنتیکی مثل بیماری پارکینسون این اتفاق خود به خود میفته، یعنی که در اون زاد این اتفاق میفته. کودتنوکروس وقتی که دیدن که شرینک میشه، یعنی چروکیده میشه، کوچیک میشه، بیماری هانتینگتون رخ میده که حالا راجعش صحبت میکنم. همینطور دیدن کسانی که اختلال وسواسی جبری دارن کمکاری هستی کودیت توشون وجود داره. همینطور دیدن کسایی که تیک پیدا میکنن مثل تیکای تورت دیدین، اینا هم باز کمکاری هستی کودیت توشون وجود داره و اینا ژنتیکالی با هم ارتباط دارن. یعنی کسانی که ژن هانتینگتون توشون بیشتره ممکنه هانتینگتون نگیرن، توی شجرنامه‌شون وجود داره ولی به این بچه نرسیده، ولی وسواس توشون بیشتر وجود داره. کسایی که وسواس توشون بیشتر وجود داره تیک توشون بیشتر وجود داره، کسایی که تیک توشون بیشتر وجود داره وسواس توشون بیشتر وجود داره. یعنی اینا با اینکه سه تا بیماری متفاوته، یکیشون رو نورولوژیست درمان میکنه، یکیشون رو روان درمانگر درمان میکنه، یکیشون رو مثلا روانپزشک دارو درمانگر دارو فارماکو سایکوفارماکولوژی درمانش میکنه، اما یک منطقه مغز توش نقش داره. همینطور گلوبوس پالیدوس، گلوبوس پالیدوس کجا بود؟ اینجا بود. باز اینم تو حرکات نقش داره، کسانی که گلوبوس پالیدوس چون مختل میشه بیماری ویلسون میگیرن. حالا هر کدوم از این بیماری ها رو براتون میگم که یعنی چه جوری رخ میده، چه علائمی پیدا میکنه. خب بریم دوچار بیماری پارکینسون. یه آبجوشی برای ما زحمت. اما یه نسکافه، آره نه نسکافه بیان یه قاشق گلوم خوش. مغز دیگه اصلا برایش تعریف نشده بوده که یکی 4 ساعت بشینه حرف بزنه. تو ژن ما اصلا همچین چیزی وجود نداشته. حالا اینجا باید یک کافئین و یه آبجوشی به داد من برسه. بله. خب ما یه بحثی هم داریم تحت عنوان نفوذ ژنی، یعنی ممکنه یه ژن در یه شجرنامه وجود داشته باشه به یکی انتقال پیدا نکنه، اما اگر پدر یا مادر ازشون یکی از ژن سالم بگیری یکی رو ژن ناسالم بگیری، این که اون ژن غالب باشه یا مغلوب باشه اونه که تعیین میکنه که ژن سالمه عمل کنه یا ژن غالبه عمل کنه. ژن غالبه در مقابل ژن سالم غالبه، ژن مغلوبه در مقابل ژن سالم کوتاه میاد. اینه که ژن سالم مثلا میگن هانتینگتون غالبه، ویلسون مغلوبه. اما نفوذ ژنی فرق میکنه، یعنی که همه ژنایی که تو خانواده وجود داره همه اونها به شما نمیرسه. خب اما این ژنها چون با ژنهای دیگه ارتباط دارن ممکنه یه نفر هانتینگتون رو نگیره اما وسواس توش زیاد باشه. یعنی تو شجرنامه میبینیم اینا با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. خب بیماری پارکینسون، پس بیماری که سابستنشن نیگرایی که قراره دوپامین به استرایتون، اون سابستنشن نیگرا دیگه نون نمیپزه، نون تحویل استرایتون نمیشه، اینجا بیماری پارکینسون رخ میده. کار این مسیر نیگرو استیلاتا تسهیل حرکاته، یعنی که ما میتونیم اینجوری حرکاتو نرم انجام بدیم، راحت انجام بدیم، جدا از اتفاقی که باید توی عضلات بیفته و توی استخونهای ما بیفته، توی مفاصل ما بیفته، توی اعصاب محیطی ما بیفته، توی مغز، تسهیل حرکات توی سیستم نیگرو استریاتاله. حالا وقتی استریاتوم نون کافی توسط نیگرو سابستنشن نیگرا بهش داده نمیشه، حرکات کند میشه. یعنی میخواد میگم حالا یعنی چی؟ یعنی که مثلا من میخوام این فنجونو به دهن ببرم بالا اینجوری کند برم، این میشه برادیکینیزی. گاهی اوقات این کندی باعث این میشه که من بین را باید انگار استراحت کنه دستم، یعنی اینجوری اینجوری میبرم به جای اینکه یه دفعه. خب اون یه علامت دیگه است دیگه. حالا بذار من اینو بخورم، اگه نه همه مثالا مجبور میشه مربوط به فنجون باشه. نمیشنوم. مرسی. اینو یعنی سکوتم منظورتون خوب بود؟ آره مرسی. کاش ازم تعریف میکنین. من مجموعه از ناتوانی ها هستم، گوشم هم سنگینه، بنابراین تعریف میکنین با صدای بلند تعریف کنین تو رو خدا. آها من یه همکاری که دوستی که کارشناسی روانشناسیش گرفته بود توی دانشگاه آزاد رودهن، ولی خب کلاسای ما رو همه رو می اومد و اینا، یه دفعه به من گفت که هیچ کی توی کلاسای دانشگاه من چیزی یاد نداد، با معدلش هم 20 بود، یعنی با معدل 20 فوق التحصیل شد، خب چیز نادری، ولی خب گفت همه چیز اینجا یاد گرفتم غیر از نوروساینس که خوب به ما یاد داد. مثلا 5 تا چیز از نوروساینس گفت همش غلط بود. بعد گفتم نه این اینجوری نیست دلبندم اونه، بعد اون اینجوری نیست دلبندم اونه، اون اینجوری نیست دلبندم. بعد حاج و واجمون گفت این تنها چیزی بود که من فکر میکردم از اونجا درست یاد گرفتم. گفتم نه، از اونجا مدرک تحصیلی باید بگیری، اونجا قراره به تو مدرک بده، یه چیزی ازت بگیره در مقابلش به تو مدرک بده. بعد برای یاد گرفتن دیگه باید دانشجو باشی دیگه، یعنی باید بجویی ببینی چی و کجا بهتر یاد میگیری. حالا پارکینسون یک مجموعی از علائمه، یکیشون ریجیدیتیه، یعنی عضلات سفت میشن. وقتی عضلات سفت میشن، چون این عضلات باید خودشون شل کنن تا دست بیاد و بره، اگه زیادی سفت بشه، درسته که سفتیش قراره کار انجام بده، اما زیادی سفت بشه بعد نمیتونه حرکت انجام بده. ریجیدیتی عضلانی باعث میشه عضلات سفت باشه. بنابراین این آدم اینجوریه، میخواد پاش حرکت بده باید به زور حرکت بده. بعد این ریجیدیتی عضلانی اضافه میشه به اینکه حرکاتش کند میشه، برادیکینیزی. پس یکی از علائمش ریجیدیتیه، یکی از علامش برادیکینیزیه. حالا این ریجیدیتی و برادیکینیزی باعث میشه آدم لبخندم که میخواد بزنه نتونه لبخند بزنه، اخمم که میخواد بکنه نتونه اخم کنه، بنابراین صورتش میشه صورت ماسکه، اینجوری ماسکه. حرکت میخواد بکنه حرکت کن میشه، پاهاشو نمیتونه تند برداره و نمیتونه اینجوری پاهاشو حرکت بده، در نتیجه قدمهاش اینجوری کوتاه میشه و نزدیک به زمین میشه، و چون قامتش هم خمیده است همش انگار که داره میفته. بعد چون عضلاتش سفته دستاش هم اینجوریه، بعد عضلات در واقع هی سفت و شل میشن چون از بالا مدیریت درستشون انجام نمیگه، این باعث میشه که این مرتب در حال لرزش باشه. بنابراین این آدمی را اگر دیدی توی خیابون داره اینجوری راه میره، شفلینگ گیت بهش میگن، یعنی پاکشون، یعنی راه رفتن پاکشون، و انگار که داره میفته زمین وقتی که راه میره و هیچ واکنشی نشون نمیده، گاهی اوقات به اشتباه ممکنه فکر کنی افسرده است. بعد دستش نگاه بکنی، می دستش هم داره اینجوری حرکت میکنه، پاش هم اینجوری حرکت میکنه. وقتی در حال استراحت هستن بیشترین استراحت ترمور خودش نشون میده، بنابراین بهش میگن رستینگ ترمور، یعنی همینجوری که نشسته شما میبینید دستش داره اینجوری اینجوری میشه، و گاهی اوقات بهش میگن پیل رولینگ ترمور، یعنی انگار که داره یه چیزی رو یه حب میکنه. در قدیما قرصا حب میکردن دیگه، میدادن دیگه، حب درست میکردن دیگه. پیل رولینگ ترمور، یعنی میبینید که انگار دستش داره اینجوری حرکت میکنه، یا بهش ترمور تسبیح چرخانی هم میگن، یعنی داره تسبیح انگار میچرخونه. و کندم حرکت میکنه، یعنی اینجوری اینجوری نیست حرکت کنه. اگه اینجوری داره تون تون حرکت میکنه، وقتی میخواد استکان برداره اینجوری اینجوری میشه، تونتر میشه، اون پارکینسون نیست. پارکینسون و اتفاقا وقتی ترمورش بیشتر هست که حالا نشسته، گاهی اوقات این ترمور حتی تو صورتشه، بهش میگن رابیت سیندروم، یعنی مثل خرگوش دیدین اینجا ترمور داره، مثل یه خرگوش میبینی جلوی این دهانش اینجوری داره میکنه، ترموریست که توی صورته. بعد دستشه که ما آینه بخواییم بکنیم میبینی عضلات سفته، یعنی دستش بخواییم بازو بس کنی، چه اینجوری بخواییم بازو پس کنی، چه اینجوری بازو بس کنی، شما باید یه ذره زور بزنی، در حالی که اون شل گرفته. حواسش هم پرت کردیم که شل بگیره، مثلا دارین یه سوالای میکنین ازش که شل بگیره، حواسش به اونجا باشه، ولی شما این دارین زور میزنین. گاهی این زور زدنتون، این زور زدنی که در تمام طول حرکات دارین زور میزنین، بهش میگن لید پایپ ریجیدیتی. لید یعنی سرب، پایپ یعنی لوله، ریجیدیتی لوله سربی، یعنی انگار شما یه لوله سربی رو دارید باز میکنید. الان ما هیچ کدوم لوله سربی باز نکردیم. پزشکای قدیم چون این کارا رو هم یاد داشتن، میگفتن انگار یک لوله سربی داره باز و بس میشه. اگر هم به جای اینکه یه دفعه زور بزنید اینجوری تیکه تیکه گیر میده، بهش میگن کوگ هیل ریجیدیتی، یعنی چرخ دنده، یعنی انگار دنده تو دنده گیر میکنه، بعد دنده عوض میشه، این میشه ریجیدیتی. رستینگ ترمور داره، ماسک فیسه، رابیت سیندروم داره، حالا ممکنه یکیشو داشته باشه، ممکنه دوتا رو داشته باشه، ریجیدیتی داره، قامت خمیده داره و کوکی ریجیدیتی داره، لید پایپ ریجیدیتی داره، میگیم بیماری پارکینسون گرفت. چرا همه اینا از یه چیز ناشی شده؟ سابنسنشنیک را به یه دلیلی سلول هاش دژنره شدن، یعنی یا مردن یا دیگه ناکارآمد شدن، کارشون نمیتونن انجام بدن. حالا لوودوپا میفرستین بالا، لوودوپا تبدیل میشه به دوپامین، در میموند، لوودوپا میرفت بالا، تبدیل میشد به دوپامین، دوپامین نصاب سنشنیگ را نمیسازه، اما تو مغز وجود داره. شما میبینید لبخند برگشت، پاها میتونه قشنگ حرکت بکنه و غیره. آره، این راه رفتن پارکینسونی اینجوریه، پا رو به زمین میکشه با انواع راه رفتن های توی اختلالات مختلف نورولوژیک. یه نفر مثلا سکته مغزی کرده، سمت راست مغزش خون ریزی کرده، سمت چپ حالا درست حرکت نمیکنه. شما میبینید این دستش رو نمیتونه حرکت بده، این دستش رو مثلا میذارن تو کمربند، وقتی بخواد راه بره این پا رو میبره بالا، این پا رو باید دنبالش بکشونه. اینو بهش میگن همیپلژی. این توی استروک ها توی سکته مغزی خودش راشو میده، این پای شله باید این پا رو بکشونه و گاهی اوقات اینجوری چرخانیه. این مال اینه پارکینسون، اینجوری قامت خمیده است، کوتا کوتا راه میره. سربلار آتاکسیا، یعنی یه نفر مخچش دوچار مشکل شده، در نتیجه تعادل خوب نمیتونه حفظ کنه، مجبور چجوری راه بره؟ گشاد گشاد راه بره. نوش میگن سربلار آتاکسیا، فاصله قدماش بیشتر میشه. بعد وقتی میخواد یه چیزی بنویسم ماکروگرافی داره، وقتی پارکینسونی میخواد یه چیزی رو بنویسه میکروگرافی داره، یعنی دستخطش رو بگین اسمش رو بنویس. اگر این صفحه مثلا دفتر مثلا معمولا اینجوری مثلا مینویسن یه کلمه ای رو، این ببینید مثلا اینجوری ریز مینویسه، بهش میگن میکروگرافی. این تو پارکینسونه، چرا؟ چون عضلاتش سفته. اونی که مشکل مخچه ای داره میگه اسمتو بنویس، اینجوری مینویسه، فاصله ها هم سخت رعایت میکنه، ماکروگرافی هم داره. همینطور وقتی که راه میره باید گشاد گشاد راه بره. بعد میخواد مثلا دستشو بزنه به انگشت شما، مثلا بزنه به دماغش، این دستش اینجوری اینجوریه. ببین اینم ترموره. فکر کن شما دکتری میخوای منو معاینه کنی، دستتو میبری بالا میگی دست بزن به دماغت، بزن به انگشت من، من دارم اینجوری میرم، خوشبختانه مشکل مخچی نداره، این یکی فعلا ساله. آره، این داره میاد میره، اون نمیتونه فاصله رو تخمین بزنه، اینجوری اینجوری میکنه تا بخواد به اون برسه، سه چهار جا این و میزنه، آره، تا اینکه بالاخره به اون برسه. اینم ترموره، میخواد کلید توی در بندازه، اینجوری میکنه کلید، هم اینجوری 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 میکنه تا به در برسه، اینجوری اینجوری. اینم وقتی هم که راه میره باید گشاد گشاد راه بره که نیفته. یه نفرم عصب پاش ضربه میخوره، فوت دراپ داره، یعنی میخواد راه بره این قسمت رو نمیتونه بالا بگیره، در نتیجه این پاش شله. وقتی که پا رو برمی‌داره شما می‌بینید این پا اینجوری میفته زمین، اینجوری فوت دراپ داره، که اون وقتی است که عصب پرونئال ضربه خورده باشه، مثلا توی فوتبال صدمه خورده باشه، این عصب چون عصب پرونئال میاد از این کنار این استخون میگذره، در نتیجه توی ضربه به زانو مثلا توی تصادف ممکنه که این عصب ضربه بخوره. بعد اگه این عصب ضربه بخوره تا موقعی که التیام پیدا کنه، یا اگر که التیام پیدا نکنه تا همیشه، این آدم این پاش انگار که اون پاش یه چیز شلیه که وقتی میره بالا این پا این پایینش میفته، این میشه فوت دراپ، که این در واقع همچین ماجرایی رو نشون میده. یه نفرم سنسوری آتاکسیا داره، یعنی مثلا نوروپاتی دیابتی شدید داره، اونقدری که کف پاش دیگه کاملا بی‌حس میشه. بنابراین مثلا خیلی هایی که نوروپاتی دیابتی داره ممکن کفش تنگ بپوشن، برای که مثلا اندازه پاشون وقتی میرن سایز بکنن متوجه تنگیش نمیشن، به خاطر اینکه در واقع اعصاب کف پا دیگه نوروپاتی پیدا کرده، خوب نمیتونه انتقال پیام بده. بعد این آدم ها وقتی این نوروپاتی شدید میشه، چون دیگه جای کف زمین رو نمیتونن تشخیص بدن، شما میبینید که در واقع اینجوری راه میرن، یعنی انگار که مثلا داره اینجا جستجو میکنه تا ببینه زمین کجاست. این انواع مختلف راه رفتن پس بیماری های مختلف نورولوژیک رو میتونه نشون بده. به هر حال پارکینسونیا ویژگی هاشون ایناست دیگه، ریجیدیتی، ترمور، برادیکینیزی. و بعد جالبه که در دراز مدت وقتی پارکینسون پیشرفت میکنه میبینن برادیفنیا میده. فنیا یعنی چی؟ فکر، مثل اسکیزوفرنیا، پارگی فکر، یعنی این آدم کند فکر میکنه، یعنی دو تا چهار تا میشه دو تا چهار تا. نه تنها این که چهار گفتنش سخته، انگار که پیدا کردن کلمات، پیدا کردن فکر کند میشه. بنابراین دیدن که در واقع جریان فکر رو هم سرعتش رو همین نیکرواستریاتال تعیین میکنه. خیلی چیزا هست، یعنی لرزش دست بسته به نوع لرزشش مشکلات مختلفی هست. ما به طور کلی سه جور لرزش داریم، یکی ترمور سربلاره که الان براتون گفتم مخچه‌ایه، یکی ترمور رستینگ ترموره که همونجوری که گفتم توی پارکینسون رخ میده، یک دونه فاین ترموره. فاین ترمور یعنی لرزشی است که تنده ولی دامنش کوتاهه و موقع حرکته، اکتیو ترموره. اون لرزشی که اینجوری هست دلایل خیلی متعددی داره، پرکاری تیروئید میتونه اونو ایجاد کنه، افت قند میتونه اونو ایجاد بکنه، استراب میتونه اونو ایجاد بکنه، بخش زیادی از داروها مثلا ایمیپرامین، لیتیوم میتونه این ترمور ایجاد کنه، کافئین زیاد میتونه اینو ایجاد بکنه. و یه مدلش هم وجود داره که کاملا اسنشیال ترمور، فامیلیال اسنشیال ترمور، که خانوادگی این ماجرا رو دارن، یعنی بدون هیچ مریضی هم داشته باشن اما از جوانی مثلا میخوان سوزن نخ کنن اینجوری دستشون تکون میخوره، مریضی هم ندارن ولی این وجود داره. حالا اگه کافئین کمتر بخورن کمتر میلرزه، کافئین بیشتر بخورن بیشتر میلرزه، ریلکسیشن داشته باشن کمتر میلرزه، ولی میلرزه بالاخره. این انواع این لرزش ها رو دارن. یه مدلش هم لرزش چونه است، این چونهشون مرتب داره میلرزه، ولی یا حتی سرگردنشون میلرزه، این شما میبینی تمام سرگردنش مرتب داره اینجوری ویبره میکنه. و خب این اسنشال فامیلیار ترموره، ترمورهایی که اینجوری تند باشن و فعالیتی باشن، تند یعنی در واقع بیش از 4 سیکل در ثانیه داشته باشن، کند یعنی کمتر، اینجوری توی ثانیه چند تا اینجوری میکنه، اینجوری نمیکنه. اونایی که تندن، آمپلیتود کوتاه دارن، فعالیتی هن، طیف وسیع از بیماری ها میتونه اونا رو ایجاد کنه. حالا شایعاش اینایی که گفتم، پرکاری تیروئید، افت قند، استراب، کافئین، داروها. اونایی که اما اینجوری کندن عمدتاً یا پارکینسون یا پارکینسونیسم دارویی، یعنی براتون خواهم گفت هفته بعد که بعضی از داروها میرن روی سیستم نیکرواستریاتال، کاری معکوس لوودوپا انجام میدن، یعنی تو لوودوپا میاد ترناور اینجا زیاد میکنه، اونا این ترناور رو دارن کم میکنن. اون داروها در نتیجه باعث میشن که پارکینسونیسم دارویی، یعنی عارضه جانبی شینه، شما فکر میکنید یه آدم پارکینسون داره، تعجب میکنید، میگه همسایه جدیدی برامون اومده 42 سال بیشتر سنش نیست اما پارکینسون داره، یعنی داره اینجوری راه میره. بعد معلوم میشه که نه، ایشون پارکینسون نداره، ایشون اسکیزوفرنیا داره، بهش روزی 8 میلی گرم دارن ریسپریدون میدن، پارکینسونیسم دارویی گرفته. حالا بعد برای اون پارکینسونیسم دارویش چه کرد هفته بعد براتون میگم، تا اول بیماری هانتینگتون. بله. دریان فکر اسکیزوفرنی هایی که کنده، اونا دوپامینشون کمه. اسکیزوفرنی هایی که جریان فکرشون تنده، برای که دیلوژن ساختن، یه شبکه پیچیده از ارتباطه. بیا اون همسایه روبروی هست، اول اسمش هست ه. من کتاب باز کردم اولش ه اومد. بعد دیروز داشتم از یه جا رد می شدم، یکی داشت میگه حالت چطور؟ این چقدر اطلاعات، این جریان فکرش کند نیست. وقتی یکی کوکائین مصرف میکنه یا متامفتامین مصرف میکنم اینجوری میشه. اما اون اسکیزوفرنی که شما میبینید که مدت‌های گوشه نشسته هیچ کار نمیکنه، میوت اینجوری واسطاده توی بیمارستان، توی اتاقش میبینی کنار یه تخت بیمارستان، یکی صبح بلند شد اینجوری واسطاده، بعد میبرنش بهش دارو میدن قضا میدن، بعد برمیگردونم اینا همینجوری واسطه کناری نیمکتی. اون جریان فکرش کنده، اونم اسکیزوفرنیه. ولی اسکیزوفرنی خودش یه تیپ های مختلف داره با مسائل مختلف. بله. بلند بی زحمت. خب جدیده همچین چیزی، هنوز توی کتاب سیناپس نیومده دیگه. ماری جوانا میتونه رو پارکینسون اثر بذاره، نمیدونم شاید مثلا 5 سال بعد توی سیناپس بیاد، ولی هنوز راجع به این چیزی نیومده. معمولا بالای 65 سال شایعه، بالای 60 65 سال، پایین ترش وقتی که باشه خب یه چیز نادری هست. نه بازم پارکینسون، اگر این علائمو داره پارکینسونه تو هر سنی باشه. بله بله تو ولی خب شایعش توی سن بالاست دیگه. یک دوره توی آمریکا تو سن پایین پارکینسون شایع شد، بعد فهمیدن که اینا همه جوانای هروئینی ان که پارکینسون میگیرن. بعد مشکل از هروئین نبود، هروئین خوب بهشون نمیرسید، هروئینشون یه آلاینده داشت که اون آلاینده هروئینشون سابستان شنیگرا رو داغون کرده بود. بنابراین یه دوره مثلا چند هزار نفر، مثل الان که اخبار میگه که آدم های عرق خوردن مردن فلان شدن، خب عرق خوب نمیرسه اینجوری میشه دیگه. یه دوره هم هروئین خوب نمیرسید و پارکینسون توی جوان ها شایع شد. بعد فهمیدن اون آلاینده ای که توی توی هروئینشون وجود داره توی جوانی در سابستان شنیگرا رو داغون کرده. اینا پارکینسون دارویی گرفتن، پارکینسون سمی در واقع. آتوئیمیونه. وقتی یه چیزی آتوئیمیونه دلایل مختلفی داره، یعنی بعضی از مسائل ژنی یه سیستم آتوئیمیون رو فعال میکنه، گاهی به هم خوردنهای هورمونی اینو ایجاد میکنه. استرس شدید و مزمن هم توی همه مسئله ها میتونه نقش داشته باشه، یعنی تنظیم بدن رو به هم میریزه. وقتی شرایطی که برای ژن ما اون شرایط غیر قابل تحمله، ولی ما داریم تحملش میکنیم که میشه در واقع استرس بیش از حد، اون خیلی وقتا باعث میشه که سیستم ژنی ما هم به هم بریزه، یعنی پیام هایی رو منتقل کنه قراقاتی اشتباه. که چیکار کنه؟ داروهایی که سیستم ایمنی رو مهار میکنه. خب استرابش که با درمانهای ضد استراب کنترل میکنن. بله داروهایی که سیستم ایمنی رو مهار میکنه. قربان شما، خسته نباشین، خدا نگهدار. هفته بعدم همین ساعت دیگه، همین 3 تا 7.